امام و هادی سوال کردن که امام حسین متولد شده، کی از دنیا رفته، کی شهید شده. تمام اینها مستندن مرحوم کلینی در کافی، بعد از اون مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب الارشادشون آورده، مرحوم سید مرتضی، سید مرتضی متوفای 413 است، مرحوم شیخ مفید رضوان الله، عضو هم مرحوم شیخ مفید متوفای 413 است، سید مرتضی متوفای 435. اینها تمام تاریخ شیعه را ثبت کردن. بله، از میان اهل سنت بعد از آن که جناب خلیفه آمد روی کار، نوشتن سخنان پیغمبر و آثار را ممنوع کردن. خلیفه دوم و سوم و معاویه همین روش رو داشت تا آخر قرن اول. عمر ابن عبدالعزیز متوفای 98 دستور داد که آثار پیغمبر و تاریخ نوشته بشه، و ظاهرن هم تا زمان آقای زهری این تاریخ نوشته نشد. حدود 235 تاریخ نوشته شده و اولین کتابی که الان ما داریم در تاریخ اهل سنت عبارت از کتاب برای شما عرض کنم ابن سعد به نام الطبقات. ابن سعد متوفای 230 هجری هست. حالا این قضایا برای شما عرض کنم. Please enter your destination
number now. جناب آیت الله قزوینی، مثل این که کت شده خط شما، اگر لطفاً زنگ بزنید ممنون میشم. خیلی خطا پشت خط هستن، من این را بگیرم همین که شما تلفن میگیرید. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آیت الله قزوینی
سلام و رحمت الله.
ببخشید آقا کت شده بود. آقا این تلفونا پشت خط هستن، از خیلی وقت اگر اجازه بفرمایید این را بگیرم. آقا
بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، اسد الله ایامکم. خیلی خیلی عذر میخوام که خیلی وقت از پشت خط موندید. سلامت باشی من نو منکم، بفرمایید.
آقا من یک صحبتی اولا با عالم جلیل القدر سید بزرگوار جناب دکتر قزوینی دارم که این تقدیر و تشکر صمیمانه و گرم با من یک جوان شیعه که افتخار میکنم وقتی که نام ایشون را میشه نوام و در مناظرات بحثایشون رو در چه در سایتشون چه در مناظرات تلویزیونی میبینم واقعا مسرور میشم. و به این چنین عالمانی مثل ایشون که واقعا هم ما در بین شیعیان کم نداریم، ولی ایشون گل سرسبد هستند و ما دست ایشون از این راه دور میبوسیم. بنده در یک از شهرهای اهل سنت ایران زندگی میکنم در شمال کشور، میبینم من این صحبتی با برادران عزیز اهل سنت دارم، ای سروران، ای گرامیان، ای نور چشمان، اگر بنده به عنوان یک جوان شیعی کوچکترین شبهه‌ای در ذهن من از طرف شمایان پیش بیاد به ائمه من، اولین کاری که میکنم با تدبر دنبال تحقیقش میرم و تا قانع نشم دست بردار نیستم. و الحمدلله هر چه شبهه‌ای که بر من وارد شده با مطالعه دقیق از بزرگان و از سایتی که ایشون نویزد، سایت ولیعهد اجداد.com که واقعا سایت پرمحتوایی است و سخنان ایشون قانع میشوم. و اینکه تا قانع نشدم دست بردارم. حالا سوال از شما دارم عزیزم بزرگوارم، یک بار بشینید فکر کنید این همه اتهام به قول شما که حالا وارد میشه که به نظر ما حق است، یک بار دنبال سندش برید. والله من نمیدونم جوانان اهل سنت اینجا که حتی دانشجو هم هستن، یک اصلا روحانیونشون آخوندهایشون رنگ صحیحه این رو ندیدن. من تعجب میکنم چطور در شهرهای اهل سنت که حوزه علمی دارن اصلا کمتر کسی میبینه که اصلا رنگ صحیح مسلم، صحیح بخاری، تواسطه رو دیده باشه. میگیم دیدی، میگه نیست، دست فلان کس، دست ما نیست، ما ندیدیم. ولی شما دروغ میگین. به چه دلیل دروغ میگیم؟ به این دلیلی که بزرگ ما گفته است، آخوند ما گفته است. خب عزیزان این که دلیل نشد بالاخره روز قیامت، مگه قرآن رو مطالعه نکردید که از همگان سوال میشه که آیا به چه دلیلی در شب اول قبر هم از شما سوال میشه؟ چطور دنبال کسانی که نرفته نشناخته رفتید؟ اگر نمیدانید چرا نرفتید؟ بدونید. و من باز هم میخوام از عالم جلیل القدر، عالم برجسته، زاهد و پاک جناب آیت الله قزوینی که واقعا مالک اشتر زمان و بولولو زمان هستن، به ما آقا جون افتخار میکنید به نام ایشون به عنوان جوان شیعه. حالا من خواهش کردم شما به کی افتخار میکنید؟ به چه کسی میتونید افتخار کنید که واقعا حتی با دلایل و
براهین متقن و مستدل و مستند که ایشون نگارید صفحه را میگه متوفای فسادیه، حتی پا را گرفت و خط میگه یک بار زحمت مطالعه بدید. فوالله اگر بنده من در کتاب ما همچین چیزی با این تضاد در علیه همه خود ببینم، والله من اگر اینجوری باشه منم میام سنی میشم، ولی اینطور خلاف واقع میبینم، اینطور نیست. و هر روز به تعقل من، به استحکام مذهب حق تشیع دوازده امامی میارزه. بنده از کسانی هستم و خیلی از دوستان من اینطور هستند، ما شناسنامه‌مون رو گذاشتیم کنار، کتب اهل سنت رو گذاشتیم این بر، کتب اهل تشیع این بر، از این بر با دانشمندان اهل تشیع صحبت میکردیم و در ارتباط بودیم، همونطور که از بعد و طفولیت وقتی که ما بزرگ شدیم در اینجور محافل به رشد یافتیم همینجور ارتباط داشتیم تا حالا که بزرگ شدیم. و از اون شبهات شما هم که وارد میکردید مطالعه میکردید و طرف حق را پیدا میکردیم. از شما عزیزان بزرگواران وقت شما را نگیرم، خواهش میکنم که تا وقت هست بجنبید. من حتی متاسفانه میبینم در این شهرها که وهابیت و سلطه‌گری نفوذ کرده فقط ریش بلند میذارن و لباس پاکستانی میپوشند و پاشه های کوتاه. مگه همه اسلام به ریش، همه اسلام به امامه به سر کردن به صورت وهابیونه، همه اون قیافه‌ای که در میارن به زدن سبیل و که میگم سنت
بره بره، نه عزیز،
به علم، به عمل، به تقواست. حاج آقا وقت شما رو هم
واقعا
تشکر میکنم از شبکه منصف شما که هیچ توهینی اولا نمیکنه، چون توهین زنندگی ایجاد میکنه که این عزیزان اصلا دور میشن از بس. و دیگه بحثتون رو نمیگیرم. حاج آقا قزوینی شما رو خیلی دوست داریم، از طرف جمع کثیری از جوانانی که در شهرهای عرب اصلا زندگی میکنند و سرشون رو بالا میگیرن با نام شما که به حرمت اهل بیت این نام رو دارید و مانند من سید هستید. خلاصه ما افتخار میکنیم به شما
و عبدالفضل عباس
یا زهرا، خدا حافظ شما.
محمد باشی، خیلی ممنون، متشکر، خیلی ممنون، خیلی پشت خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. اسد الله ایامکم.
آجه سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و جناب دکتر قزوینی، ولاد سید شهدا را به شما و جناب قزوینی، تمام بینندگان تلویزیون ولایت، تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
متشکر
از زحمت دکتر قزوینی و شما در نیمه شب در اینجا. آجه ما فکر کنم که الان ساعت یک شب هست اینجا و بالاخره ما فهمیدیم که جناب دکتر وقتی در ایران ساعت یک و دو بعد از نصف شب صحبت میکردن، فهمیدیم که واقعا کار بسیار سنگینی است. در هر صورت تلفن کردم که تبریک بگم و در ضمن با دو بیت از خدمت شما عزیزان اجازه میخوام که خداحافظی کنم.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم جناب آقای عطایی.
نیست تنها دل من عشق حسین و همه عاشق به حسین.
بله.
نیست تنها دل من عشق حسین و همه عاشق به حسین. دل ز انسان، ز حیوان، نباد جن و ملائک به حسین. چون محمد ز دلش خان به حسین، از من و من هم ز حسین. پس به خدا را به حبیبش قسم ای دل، که خدا دل به حسین. تشکر از شما، تشکر از جناب دکتر، تشکر که ما را هم دعا کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام و رحمت الله، متشکر، ممنون از شعرهای خوب جناب آقای عطایی. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. اسد الله ایامکم. از کجا زنگ میزنید و اسمتون؟ بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و خدمت دکتر حسین الله قزوینی و ای زهیر حسین رخوی میرسارم و من چند سوالی داشتم از سوالی داشتیم از دکتر صاحب که باشتا میخوام بگویم.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سوال ما اینه که زیارت عاشورا را کی نوشته کرده بود و پیش از شهادت امام حسین علیه السلام نوشته بود یا بعد؟ و سوال برادر دیگه ما پیشتر جواب داده بود که امام حسین علیه السلام به امام اسلام
بود. اما سوال ایشون است که زیارت عاشورا کی نوشته و آیا قبل از شهادت امام حسین بود یا بعد از شهادت امام حسین؟
و زیارت عاشورا را کی نوشته کرد؟
بله، متوجه شدم، من عرض کردم. بفرمایید. خب سوال دوم شما چی بود؟ بفرمایید.
دیگه سوال دوم برادر ما بیشتر پرسان کرد که ما حسین علیه السلام با اون چند سالگی ازدواج کردن و میخوایم که اونم بفهمیم.
خب
دیگه سوال داشتم دیگه. شب خوش دارم به شما، میخوایم.
خیلی ممنون، متشکر. خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. از کجا زنگ میزنید و اسمتون؟ اسد الله ایامکم.
كذلك كذلك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من از احواز زنگ میزنم. مصطفی هستم. میخواستم این ایاد شعبانی خودم تولد حضرت سید و سادات و علیه السلام به تمام مسلمین خودم شیعای جهان و هر کسی که به بشریت و آزادی اعتقاد داره به نام تبریک عرض میکنم و دومم تشکر کنم از شما دو تا سیدای جلیل القدر خصوصا جناب آقای آیت الله قزوینی خدا حفظشون کنه انشاءالله که تو باعث شده خیلی از افرادی که من دو تا اطلاع دارم بیشتر صدها به هدایت پیدا کردن و شیعه شدن. من سه تا سوال دارم به مناسبتم با تو. یکی اول تو لعن کردن به افرادی که پیغمبر که تو روایت داری فرمی من تخلط جیش اسامه حرم اسم میارم ولی میدونم این روایت صحت داره یا نه. یکی دوم حال ایرانی هم میگن آقا بره بگه راشتی میده سراغه به خدا رو میگیره. حالا اینا به صلح حدیبی هم پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خود نتونستن با اصحابشون برن مکه ولی آیه نازل شد که یه فتح بزرگی آیا اون فتح خندق نبوده؟ پس اگر اینطوره معلومه که تنها ای آیه شن نوزر آیه فقط حضرت علی نمی علیه صلی اللہ علیه وسلم اون دیروز عظیم فرق عظیم تاثبت حضرت علی علیه صلی اللہ علیه وسلم به دست بود. این دوتا به مسئله سومه که تو جنگ خندق آقا اینایی که میگن دوتا حسین بعدی شباقا میخوان شبا ایجاد کرد برای افراد اصحابه که میگن آقا بیعت با پیغمبر دن عبود صحابه یکیشون بیعتی که اطاعت ایمانه یعنی ایمان او دن یکیم تو مدینه که به اصحاب اینا پیغمبر دفاع کنه. حالا تو این جنگ خندق یا احزاب تو دوتا بود. حالا اونا که ایمان او دن فاگر حقیقت ایمان او دن که آقا شهید میشن دن بهش پتر جواب ندادن. اگر ایمان ورده بودن که به اصاب پیغمبر دفاع کنن از پیغمبر پسیار بلند نشدن و ایتور که معلومه مثل این که عمر که اصلا افراد به اسم صدا کرد مثل حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام صدا نزد اسم چرا اگر حقیقت اونا ایمان داشتن به رسول الله یا به بهشت یا به قیامت یا به دوزخ چرا اینا بلند نشدن و عقل جواب بدن؟ من خیلی ممنون شما از تلویزیون سرد
چاش سلام علیکم الله سلام علیکم سلام خدا حافظ خدا حافظ
كذلك سيدنا الله يخليكم ان شاء الله الله
يرحمكم اسالكم دعاء سلام علیکم سلام علیکم ورحمۃ اللہ شبکه جهانی ولایت بفرمایید صد الله ایامکم در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما. سلام عرض میکنم سوالی که از آقا قزوینی کردم مجددا سوال تکمیل نشد جوابم نرسید. قبل از اینکه سوال رو بگم من در اینجا از تمام بینندگان این شبکه خوب و عالی تقاضا میکنم که سوالای خوب بکنید از این بزرگوار، از این آقای دکتری که فوق العاده دارای معلومات هستن. اگر نظراتتون رو بذارید کنار سوال کنید تا زمانی که همونطوری که حضرت علی فرمودن تا زمانی که من هستم سوال کنید. وقتی که برم نیستی برحال خواهش میکنم وقت و غنیمت بدین. جناب آقای قزوینی من میخواستم ببینم که کشوری که کاغذ رو اختراع کرد کدوم کشور بوده و چه سالی بوده؟ یک. دوم در زمانی که حضرت رسول نامه به کشورهای دیگه میفرستده با کاغذ میفرستده یا روی پوستی بوده؟ تجمع این پوست ها یا کاغذ ها چقدر بوده؟ و ضمناً زمانی که حضرت علی در یک جنگی گفتن که قرآن ها رو به نیزه بزنن آیا آنها صفحات کاغذی بودن یا ساخته شده از چیزیه؟ بسیار بسیار از برنامه‌تون ممنونم. تشکر از
بایی ممنون متشکر خدا حافظ سلام علیکم الله خدا حافظ. جناب آیت الله قزوینی این سوال را متوجه شدید جناب آیت الله قزوینی برای صلح حدیبیه؟
بله.
بفرمایید جناب آیت الله در خدمت شما هستیم.
در رابطه با برنامه که برادر بزرگوارمون داشتن که تشکر و تجلیلی داشتن من از عزیزمون تشکر می کنم. ما در خور این تعریف و تمجید این عزیزمون نیستیم انشاءالله. فقط همین تعبیری را که امیر المؤمنین سلام الله علیه داشتن عرض می کنیم بر این که اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی افضل مما یظنون.
و برادر بزرگوارمون که سوال کردن که در بعضی از شبکه ها که تعبیر دادن شبکه ظلمت مطالبی رو نقل میکنم، نمیدونم پیغمبر اکرم پاشون دراز بود تا همه آمدن پاش جمع نشد، نمیدونم عثمان آمد پاشون رو جمع کردن و مطالب دیگری. بنده خودم هم گوش کردم برنامه‌ای که مال شب چهارشنبه شون بوده. اینها وقتی کسی میاد علیه اینها روایتی نقل میکنه، خود کارگردان این شبکه، شبکه ظلمت یا شبکه نفاق، حالا هر که میخوام اسمش بگذارن بگذارن، میگه آقا این روایت سندش کجا هست، سندش صحیح هست نیست، برای خودشون میخوان برای خلفا از فضیلت‌های دستاز دودمان نحس بنی امیه رو نقل بکنن، اونجا دیگه نه سندی میخوان نه غیری، یا میان از کتاب بهارالانوار یا از کتاب‌های دست سوم چهارم شیعه که روایت ضعیف مرسل مرفوع سند نداره شروع میکنن روایاتی رو نقل کردن، با آب تاب هم نقل میکنن. ولی اگر کسی منصفانه نگاه بکنه برنامه هایی که ما داریم نقل میکنیم، عزیزان میبینن ما مقیدیم جلد و صفحه را و تاریخ وفات را همزر که عزیزمون گفتن نقل میکنیم و غالبا هم بررسی سندی روایت میکنیم. حتی بزرگان اهل سنت گفتن روایت صحیح یا صحیح نیست بررسی میکنیم. اگر این آقایان راست میگن و اگر واقعا ریگی در کفششون نیست و اگر این شبکه مبلغ تفکر وهابیت نیست، این شبکه شبکه نفاق نیست که علیه اهل بیت داره ارندیات میبافه و در حقیقت اینها دارن به قول فرمان قتل شیعه را دارن صادر میکنن، عامل اختلاف هستن، اینها دارن در حقیقت آب به آسیای دشمن میریزن. اگر راست میگن روایاتی که علیه شیعه نقل میکنن یک دونه با سند صحیح نقل کنن، بله فلان روایت در فلان کتاب هست، شیخ مفید شیخ توسی برای علامه هلی یا آقای خویی گفتن روایت صحیحه، در رسمی سندی بکنن. بله ما کتاب هامون هم احادیث صحیح داریم، هم احادیث ضعیف داریم، احادیث مرسل داریم، مرفوع داریم. اصلا روش و اسلوب مناظره و گفتگو با مخالف اینه که انسان بیاد روایاتی رو نقل کنه که طرف مخالف اون روایت رو صحیح بدونه. این برنامه هایی که دارن پخش میکنن، احادیثی که به قول آقای ابن نفسبه از علمای بزرگ اهل سنت، تمام این احادیثی که در فضیلت خلفا نقل شده زمان بنی امیه ساخته شده. من فقط یک سوال دارم، این آقایان به ما جواب بدن. این بارها ما گفتیم اگر این احادیثی که در فضیلت آقای ابوبکر، آقای عمر، آقای عثمان یا خود معاویه، خود یزید احادیثی درست شده، اگر واقعا این احادیث از زبان پیغمبر بوده، این همه فضیلت ها چرا در صفحه بنی ساعده شدیدترین نیاز جناب ابوبکر و عمر به این روایت ها از زبان پیغمبر بود، چرا هیچ کدام از این روایت ها را اونجا نگفتن تا این اختلافات میان مهاجرین و انصار فیصله پیدا کنه؟ اون همه درگیری ها، اون همه مشکلات، تنها روایتی که جناب ابوبکر در اونجا مطرح کرد بر بنفس خودشون این بود که پیغمبر فرموده الائمه من قریش، شما انصار قریش نیستی. اگر این روایت هایی که حتی در صحیحین آمده، چطور میشه این روایت ها پیغمبر گفته باشه و به گوش آقای ابوبکر و عمر نرسیده باشه؟ حالا اگه حالم و عزیزمون جناب عطایی که زنگ زدن، ما هم تشکر میکنیم و به ایشون این عید بزرگ را بلکه اعیاد شعبانیه را تبریک عرض میکنیم. برادرمون در رابطه با زیارت عاشورایشون صحبت کردن، این رو من خدمت این عزیزمون عرض کنم که سند این روایت زیارت عاشورا در حقیقت یک سند به آقا امام باقر سلام الله علیه میرسد در کتاب مصباح المتحدد شیخ طوسی صفحه 773 که صالح ابن عقبه و سیف ابن امیره از الغمت ابن محمد نقل میکنن از آقا امام باقر سلام الله علیه و حضرت همین زیارت عاشورا را السلام علیک یا ابا عبدالله تا آخرش با اون دعای الگمه و سند هم کاملا صحیحه، یعنی راویان این روایت صالح ابن عقبه، علقمه ابن محمد و غیره همه از نظر رجال شناسی صحیحه. روایت دیگری نقل می کنن از صفوان ابن مهران، برای شما کنم جمال، که ایشون میگه ما رفتیم خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه و از حضرت خواستیم در رابطه با نحوه زیارت امام حسین سلام الله علیه برای ما مطالبی بیان کنه، و بعد حضرت همون مطالبی را که امام باقر سلام الله علیه آورده بود و علقمه، اون را امام صادق سلام الله علیه برای ما نقل کرد تا کتاب مصباح المتحدث شیخ طوسی صفحه 777. اگر چنانچه عزیزان سایت ولی عصر رو مراجعه کنن، ما یکی از سوالاتی که مراجعه کننده های ما داشتن در رابطه با بررسی سند زیارت عاشورا، اونجا مفصلا یک مقاله خیلی طولانی در بررسی اسناد زیارت عاشورا نقل کرده ایم و اونجا ثابت کرده ایم که این زیارت عاشورا هم در کتاب مصباح المتحدث شیخ طوسی و هم در کتاب کامل زیاره ابن گولبی، این دو بزرگوار با 6 سند زیارت عاشورا را نقل کردن و همگی این سندها هم کاملا معتبر هست. و برادر عزیزمون که در رابطه با کاغذ، که اختراع کاغذ از چه زمانی بوده، خب این آقایان برای شما عرض کنم اینکه چه کاغذ برای شما عرض کنم چی شد. آنکه که در تاریخ کاغذ ثبت شده، اولین ملتی که در جهان موفق به اختراع کاغذ شدن چینی ها بودن. سال 105 بعد از میلاد شخص چینی به نام تاسین لون موفق به اختراع کاغذ شد و حدود سال 610 میلادی بود به ژاپن و 751 میلادی به سمرقند راه یافت. اوائل قرن دوم هجری بود کاغذ از سمرقند به بلاد اسلامی رسید. میگن فضل بن یحیی برمکی نخستین کسی بود در بغداد کارخانه کاغذسازی را دائر کرد. در قرن چهارم هجری کاغذسازی در بغداد رواج پیدا کرد. ابن ندیم از علمای بزرگ اهل سنت از 6 نوع کاغذ که در زمان او معروف بود ایشون نام میبره. آیا این رو میتونن در سایت های مختلف این قضایا را ببینن، مخصوصا در سایت آفتاب.ir تاریخ کاغذ و غیره اینها را مفصل بیان کردن. و در زمان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی بعضی از قسمت های مثل برگ درختان و غیره می نوشتن یا پوسته درخت می نوشتن، پوست حیوانات می نوشتن، از روی تنگه های تخت می نوشتن، حتی قرآن که نازل می شد اینها را بر روی برگی از برگه های تکه تکه می نوشتن و بعدا اینها را توسط نبی مکرم جمع کردن. و حتی روایتی را اهل سنت نقل می کنن از عایشه همسر نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، او یک آیه قرآنی نازل شد و من او را در برگ خلاصه گیاهی نوشته بودم. وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت این برگ زیر متکای من بود، تو وقت مشغول خلاصه مراسم کفن دفن پیغمبر بودیم، یک بزی وارد شد اون برگ گیاه را خورد، اون آیه قرآن که در اونجا بوده خلاصه رب در شکم این داجین. این یه مقداری تقریبا به یک جوکی هم اخیراً تبدیل شده. آقایانی که نسبت به شیعه برای شما عرض کنم اعتراض می کنم که ما قائل به مستدیر بالله به تحریف قرآن هستیم، اینها خودشون یک همچه مطالبی رو نقل می کنن از خود عایشه ام المؤمنین. البته این رو ما مفصل برای شما کنم در بحث های چیزمون تحریف قرآنمون اینها رو مفصل ما آوردیم و در سایتمون هم مفصل این قضایا نقل شده آیان میتونن برای شما عرض کنم. کتاب الاحکام ابن حزم جلد چهارم صفحه 454 و همچنین در مجله فراسنا جلد 12 صفحه 67 کل مصادر این غزایا را نقل کرده هم. این در حقیقت خلاصه از سوالاتی بود که عزیزان من کردن.
جناب آیت الله قزوینی خیلی ممنون هستم. البته عرض میکنم خدمت شما یه سوال خیلی مهمی که چند تا بیننده ها زنگ زدن، مخصوصا یه خانم عزیزی که ایشون اصرار داشتن که این سوال را باید یعنی جواب داده بشه که خیلی مهم بود به نظرشون، و چند تا دیگری هم تاکید داشتن. این است که عرض به حضور شما میپرسیدن که آیا پیام خود ابی عبدالله الحسین و حضرت حسینی آیا انتقالشون مهمتر از عزاداری امام حسین علیه السلام نیست؟ و همینطوری سوالشون این بود که آیا زنجیر زنی و کمر زنی از نظر شرعی جایز است؟ یعنی همین، آیا انتقال پیام امام حسین در کربلا مهمتر از عزاداری نیست و آیا کمر زنی و زنجیر زنی اشکال شرعی ندارد؟ این از جواب سوال آخر امروز برنامه هست که بعدا اگر صلاح بدونید بخواید که تلفن را بگیریم و الا جواب
ندید. ما که نزدیک اذان ظهر ما هستند.
شما همین اگر لطفی فرمایید.
لا یبارک الله شیئا فی وقت الصلاه. من تشمین رو عرض میکنم. حالا این رو ما قبلا هم جواب دادیم و این که بخوام مفصل در این زمینه وارد شیم خب حداقل 1 تا 20 دقیقه طول میکشه. در رابطه با قضیه قیام امام حسین و عزاداری برای امام حسین، ما این رو از منابع خود اهل سنت دارها نقل کردیم. اصلا بنیانگذار عزاداری برای امام حسین آقا نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بوده و حتی روضه‌خوانی توسط خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم صورت گرفته. جناب خوارزمی در منابعشون مفصل روضه‌خوانی نبی مکرم را برای صحابه بالای منبر در مسجد نقل میکنه. و اینکه این عزاداری ها واقعا عامل انتقال پیام امام حسین بوده در او هیچ شک شبهی نیست، بلکه تمام بزرگان برای شمار کنم حتی اهل سنت حتی بعضی از این مسیحی ها بر این عقیده هستند که این قیام امام حسین سلام الله علیه بوده که توانسته اسلام را و دین را خلاصه برای همیشه چکار کنه، زنده نگه بداره. شما ببینید آقای دکتر احمد محمود صبحی از دانشمندان بلند آوازه مصری کتاب های متعددی هم نوشته. ایشون می نویسه برای شما عرض کنم اگر که حسین ابن علی در میدان نظامی یا سیاسی شکست خورد، اما تاریخ هرگز شکستی را سراغ ندارد که مثل خون حسین به نفع شکست خوردگان تمام بشه و ندای خونخواهی حسین به فریادی مبدل شد، تخت و حکومت بنی امیه را به لرزه در آورد. یا مثلا آقای عباس محمود عباس، عدید و نویسنده مشهور مصری هست، ایشون میگه جنبش حسین علیه السلام یکی از بی‌نظیرترین جنبش های تاریخی است که تا کنون در زمینه دعوت های دینی یا نهضت های سیاسی پدیدار گشته. دولت اموی پس از این جنبش به قدر عمر یک انسان طبیعی هم دوام نکرد و از شهادت تا شهادت حسین تا انقراض دودمان بنی امیه بیش از 60 اندی سالی نگذشت. یا آقای محمد علی جناح رهبر بزرگ پاکستان، تعبیرش اینه هیچ نمونه از شجاعت بهتر از آنچه امام حسین از لحاظ فداکاری و تحور نشان داد در عالم پیدا نمی شود. و عقیده من تمام مسلمین باید از سرمشق این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد پیروی نمایند. یا خود آقای گاندی دیگه این عبارت ایشون دیگه نقر همه مدالک هست که میگه من زندگی امام حسین آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خواندم و توجه کافی به صفحات کربلا نمودم و بر من روشن است که اگر این دوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد، باید از سرمشق امام حسین پیروی کند و ده ها قضایای دیگری که از بزرگان از اهل سنت، حتی شما ببینید خود مسیحی ها، آقای آنتوان برا یک نویسنده مسیحی کتابی داره به نام الحسین فی الفکر المسیحی، امام حسین در تفکر مسیحیت. این کتاب تا الان به 53 زبان دنیا ترجمه شده. ایشون یک عبارتی دارد، این رو من به عنوان خلاصه پایان بخش عرایزم عرض کنم، میگه لوکان الحسین منا لنشرنا له فی کل ارض رایه ولعقمنا له فی کل ارض منبر ولدعون الناس الى المسیحیه به اسم الحسین. میگه اگر چنان که امام حسین از آن ما مسیحی ها بود، در هر سرزمینی برای او پرچمی برمی افراشتیم و در هر روستایی برای او منبری و مجلسی برپا می کردیم و مردم را به نام حسین به مسیحیت دعوت می کردیم. کتاب الحسین فی الفکر المسیحی صفحه 357. این از این جهت. ولی این که عزیزمون گفتن سینه زنی و زنجیر زنی، خب اینها به عنوان شعائر حسینی مطرحه و سیره بزرگان ما در این بوده و اینها در حقیقت مورد تأیید مراجع و بزرگان ما هست. اما در رابطه با قمه زنی، خب میان آقایان مراجع از سابق هم اختلاف بوده، چون این در حقیقت موجب وحن به مذهب، وحن به خلاصه عزاداری هست. قالب فقهای ما در عصر حاضر او را من می کنن، چون همین قضیه قنزنی باعث شده که یک سری وحابی ها علیه شیعه مانور بدن و یک سری مباحثی رو مطرح کنن، افکار جوان ها را مشوش کنن و عقاید جوان ها را متزلزل کنن. فلذا روی این جهت برخی از مراجع زن تقلید قنزنی را در عصر حاضر حرام می دانن. حالا انشاءالله ما در ایام محرم شاید ما 3-4 جلسه در رابطه با قنزنی انشاءالله بحث خواهیم کرد و تاریخ قنزنی از کی شروع شده و نظر آقایانی که قنزنی را جایز می دانند چیا هستند، دلیل اونها چیست، دلیل اونها را مفصل انشاءالله ما بررسی و نقد می کنیم، ادله اون آقایان و مراجعی که می گن قنزنی حرام هست، ادله اونها چیست، اونها را هم ما عرض می کنیم و ارزیابی می کنیم. ولی من یک جمله خدمت عزیزان عرض کنم، آنچه که برای ما محترم هست، اولا در هر کشوری زندگی می کنیم، قوانین آن کشور رو ما باید احترام بگذاریم. که در کشور ایران، پاکستان، حتی در آمریکا، هر شیعه موظف هست قوانین اون کشور را رعایت کند در تمام مسائل. تو اگر چنان که فرض فرمایید مرجع تقلید یک آقای قنزنی را جایز می داند، حق ندارد به اون دست از مراجعی که قنزنی را حرام می داند بی احترامی کنه یا جسارت کنه. یا اگر مرجع تقلید یک آقای قنزنی را حرام می داند، همچه حقی ندارد دیگر مراجعی که او را جایز می دانند بخواب جسارت و اهانت کنه. امام صادق فرمود الرد علیهم فالرد علینا و الرد علینا فالرد علی الله. هر کس نسبت به مراجع تقلید بخواد اهانت کند، به ما اهانت کرده، اهانت به ما، اهانت به خداوند تبارک و تعالی هست. هر مرجع تقلیدی نظری دارد، نظر او برای خودش محترم و برای مقلدینش هم محترم هست. ما هم که حقی نداریم که بخواهیم حالا نگم از این نسبت به سایر مسائل دیگر نظر مرجعمون رو ملاک قرار بدیم و نسبت به دیگر مراجع بخواهیم خدایی نکرده جسارت کنیم. و من در پایان از برادر بزرگوار جناب آقای نقوی عزیز که الان حدود 2 ساعت اندی هست مشغول هستن و دستندرکاران صدکه جهانی ولایت در اتاق فرمان، بیویژه برادر بزرگوارمون سید عزیز منتناب مقدم که با تلاش شبانه روزی دارن این برنامه شبکه جهانی ولایت رو پشتیبانی میکنن، تشکر میکنم و از همه بینندگان عزیز که وقت گذاشتن و برنامه ما را مشاهده فرمودن و از همه عزیزانی که تلفن کردن سپاسگزاری میکنم و باز میلاد مسعود آقا امام حسین سرور آزادگان و همچنین امشبی که میاد میلاد آقا قمر بنی هاشم و فردا شب میلاد آقا امام سجاد سلام الله علیه را به پیشگاه ولایت مطلقه بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و همه مسلمانان و شیعیان و بینندگان عزیز تبریک و تهنئت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی حسین و عباس و زین العابدین عیدی ما و پاداش ما را فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب آیت الله دکتر کاظمینی، واقعا لطف فرمودید. انشاءالله که خداوند متعال طول عمر بابرکت به شما عنایت بفرماید که واقعا مالک اشتر و ابوذر زمان هستید جناب آیت الله کاظمینی. و بنده هم متشکر ممنون از همه شما بینندگان عزیز و محترم و همینطوری جناب آیت الله کاظمینی از اتاق فرمان، هم جناب آقای سید ظفر عباس و خود آقای مقدم و دیگرانی که اینجا واقعا زحمت میکشند، بنده هم تشکر میکنم و برای اینا دعای موفقیت دارم. جناب آیت الله کاظمینی خیلی ممنون، متشکر. همه شما بینندگان عزیز را هم به خداوند متعال میسپارم. جناب آیت الله شما هم خداحافظی میکنم، از بینندگان عزیز و محترم هم خداحافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدا حافظ. جناب آیت الله دکتر کاظمینی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسعد الله ایامکم، از آقا بارد سلام و تبریک در خدمت شما. انشاءالله العزیز که موفق باشید و معین و برای ما هم دعا بفرمایید انشاءالله روزهای خوبی داشته باشید. در خدمت شما هستیم از آقا. این مشکلات فنی با عرض معذرت، البته خوب با ستلایت کمپنی هم صحبت کردیم، یه خورده هم از آقا اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم که انشاءالله برنامه را شروع کنیم. کل بینندگان عزیز در خود آمریکا و سرتاسر دنیا منتظر برنامه شما بودند و هستند. بفرمایید جناب آیت الله کاظمینی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. قبل شروع السخن ضمن سلام خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، ولادت موفور سرور سرور آزادگان آقا امام حسین سلام الله علیه را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و همه علاقمندان و دلباختگان اهل بیت علیهم السلام تبریک عرض می کنم. خدا را به آبروی والای حسینی سوگند می دهم که پاداش ما را در این ولادت موفور سرور و عیدی ما را فرج مولای من ولی عصر ارواح نافدا قرار بدهد انشاءالله. و ما ضمن پوزش از بینندگان عزیز هم در اروپا و آسیا و هم در آمریکا و کانادا که به خاطر مشکلات فنی که از طریق خود ساتلایت کمپانی پیش آمد و انشاءالله امیدواریم در آینده تکرار نشه و ما مرتب هم در ایران و هم در دبی و هم در ایتالیا و جناب آقای ظهیرالحسن نقوی هم در آمریکا پیگیری کردن و این مشکل فنی الحمدلله به سرعت حل شد. فرق این مشکلاتی است که معمولا تو این برنامه‌های خلاصه روز پیش میاد. ما دیگه باید خودمون رو با این مشکلات وفق بدیم تا انشاءالله در آینده مواجه با مشابه این نباشیم. من خدمت جناب آقای نقوی عزیز هستم، اگر سؤالی فرمایشی دارند انشاءالله برنامه رو آغاز کنیم.
جناب آیت الله قزوینی خیلی ممنون هستم و متشکر. چون برنامه به مناسبت سالروز ولادت امام حسین ابی عبدالله سید الشهدا علیه السلام هست، لطفاً قبل از شروع به عنوان مقدمه مقداری با ولادت و نامگذاری امام حسین علیه السلام اگر صحبت بفرمایید ممنون میشم. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در رابطه با ولادت آقا امام حسین سلام الله علیه، آنچه که تقریبا میشود گفت مشهور هست و مورد تأیید بزرگان شیعه و سنی هست، ولادت او در سوم شعبان المعظم در سال چهارم هجرت انجام گرفته. این رو مرحوم تبرسی در کتاب اعلام الورا جلد اول صفحه 420 نقل میکنه و مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد دو صفحه 27 میگه و جاءت به امه فاطمه علیه السلام الى جده رسول الله فاستبشر به. وقتی که امام حسین به دنیا آمد، فاطمه زهرا سلام الله علیها قنداقه او را آمد خدمت نبی مکرم و به حضرت بشارت دادن و سماه حسینن و عبد عنه. آقا رسول اکرم نام او را حسین گذاشت و عقیقه ای از طرف آقا امام حسین کشتند و گوشت آن را به افراد دادند. در رابطه با عمر مبارک آقا امام حسین، عزیزان حتما توجه دارن آنچه که ثبت دقیق از روز چهارم شعبان المعظم سال چهار هجری تا روز دهم محرم الحرام 61 هجری می شود 57 سال و 5 ماه. در عمر مبارک حضرت میشه 57 سال و 5 ماه. حضرت 7 سال از عمر مبارکش را در زیر سایه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم زندگی کردند و با پدر بزرگوارشون 13 سال بودند و با برادر بزرگوارشون امام مصطفی 47 سال بودند و مدت امامت آن بزرگوار هم 10 سال و 5 ماه شد. این عبارتی است که محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیحش جلد چهارم صفحه 210 و مرحوم تبرسی در کتاب اعلام الورا جلد اول صفحه 420 نقل میکنه و همه هم می دانیم که شهادت حضرت روز دهم محرم سال 61 هجری صورت گرفت. این خلاصه از ولادت و نامگذاری و عمر شریف آقا امام حسین سلام الله علیه است.
خیلی ممنون جناب آیت الله قزوینی. بینندگان عزیز و محترم، ان شاء الله العزیز ما بعد از صحبت با جناب آیت الله قزوینی ان شاء الله تلفن‌های خودمون رو باز می‌ذاریم و ان شاء الله العزیز امشب خودمون امریکا اینجا و امروز در خاورمیانه سعی می‌کنیم که ان شاء الله هر چه بیشتر تماس‌های شما را بگیریم که اگر شما تبریکی یا مطلب خاصی یا سوال خاصی داشته باشید در خدمت شما باشیم. جناب آیت الله قزوینی، ما همیشه سعی میکنیم و کوششمون این هست و الحمدلله به اینم افتخار میکنیم که هر چی داریم از خداوند متعال به دست ما که رسیده قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست و همیشه هر مطلبی که را مطرح میکنیم الحمدلله سعی میکنیم که از خود قرآن باشه و ببینیم که قرآن درباره اون چی میگن. درباره همین سوال بنده این است که آیا در رابطه با امام حسین علیه السلام آیاتی در قرآن نازل گردیده هست یا خیر؟
در رابطه با امام حسین از منظر قرآن ما آیات متعددی داریم که در صحیح ترین کتب اهل سنت تصریح شده که در رابطه با آقا امام حسین سلام الله علیه. اولی از اینها همین آیه مباهله هست که نبی مکرم به هنگام مباهله با نصارای نجران بنابر این شد که بیان نبی مکرم با بهترین افرادشون بیان و با نصارای نجران به مداخله بپردازن و هر کس که ناحق هست توسط نفرینی که انجام میگیرد از بین بره. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند طبق دستور خدای عالم فمن حاج کفیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالو، اون دسته از نصارایی که با تو محاجه می کنند بعد از آن که به آگاهی رسیدند بگید بیایید با هم دیگر مداخله کنیم. قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، شما فرزندانتون رو بیاورید ما هم فرزندانمون رو، و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، و ما زنانمون را شما هم زنانتون، ما اونی که عزیزترین فرد ما هست و جان ما هست میاریم، ثم نبتهل، تا هم به مداخله برمیخیزیم. فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، لعنت خدا را بر دروغگو نثار میکنیم. با توجه به این نبی مکرم روز مداخله دست حسن و حسین سلام الله علیه و فاطمه و علی را گرفت به مداخله رفت. در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 120 حدیث 6114 می نویسد لما نزلت هذه الآیه دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم علی و فاطمه و حسن و حسین. آقا نبی گرامی دست علی و فاطمه حسن و حسین را گرفت. فقال اللهم هؤلاء اهلی، خدایا اهل من اینا هستن، اهل بیت من اینا هستن نه غیر این. و خود ابن کثیر دمشقی هم صراحت داره که در تفسیرش جلد اول صفحه 379 که مراد از ابناءنا امام حسن و امام حسین سلام الله علیه است. این یک آیه. آیه دیگر آیه 33 از سوره احزاب که قرآن داره انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. باز در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 130 حدیث 6155 اونجا نقل می کند از عایشه همسر پیغمبر که خرج النبی غداتا و علیه مرت مرحل من شعر اسود، نبی مکرم صبحگاهی در حالی که بر دوش او خلاصه عبای پشمینه ای بود آمد و امام حسن آمد او را داخل این عبا کرد، حضرت زهرا آمد، حضرت علی آمد، بعد حضرت فرمودند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدای عالم اراده کرده که هر گونه پلیدی را از شما از بین ببرد و نابود کند در وجود شما و شما را به بهترین وجه تطهیر کند. جالب این است که ترمذی از ام سلمه نقل میکنه، میگه وقتی که دیدم حسن حسین زهرا و علی سلام الله علیهم رفتم زیر این عبا نبی مکرم این آیه را خواند، من رفتم خواستم وارد زیر عبا شدم و گفتم و انا معهم یا رسول الله، آیا من هم جز اهل بیت شما هستم؟ حضرت فرمود اینکه علاخه، تو آدم خوبی هستی ولی اهل بیت من اینها هستند. و جالب این هست که ام سلمه میگه من به این سخن نبی مکرم اکتفا نکردم به خاطر فضیلتی که دیدم در این لحظه برای این چهار بزرگوار هست، فرفعت الکساء لأدخل معهم، عبا را بلند کردم من هم در کنار حسن و حسین و زهرا و علی قرار گیرم. فجذبه من یدی، نبی مکرم عبا را از دست من کشید و فرمود اینک علی خیر، تو آدم خوبی هستی برو بیرون، حق ورود زیر عبا را نداری.
مسند احمد ابن حنبل جلد ششم صفحه 323، معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 53، جر المنصور سیوطی جلد 5 صفحه 198. و جالب این هست که خود صحیح مسلم از زید بن ارقم نقل میکنه، گفتیم که آیا زنان پیغمبر هم جز اهل بیت پیغمبر هستن؟ قال لا، نه زنان پیغمبر جز اهل بیت نیستن. قسم به خدا ان المرأه تكون مع الرجل العصر من الدار ثم يطلقها فترجع الى ابيها وبونها. قسم به خدا یک زن با مردی یک عمر زندگی میکنه، وقتی طلاق میده زن به خانواده خودش برمیگردد و به اهلش برمیگردد. اگر چنانچه زن جز اهل بیت مرد باشد دیگه جدایی معنا ندارد. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 123، حدیث 6122. سومین آیه، آیه مودت هست. تو قرآن میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، سوره شورا آیه 23. احمد ابن حنبل و دیگران نقل میکنن از ابن عباس که میگه گفتن به نبی مکرم من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم. یا رسول الله، قرآن که میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، من اجر رسالتم را از شما نمیخوام مگر محبت قربا. این قربا کیا هستن؟ اینهایی که با تو خویشاوندی دارن و مودت اینها اجر رسالت قرار گرفته کیا هستن؟ قال علی و فاطمه و ابناهما، علی و فاطمه و فرزندان این دو، اینها قرابت من و خویشاوند من هستن که خدای عالم پاداش رسالت من قرار داده. این رو جناب احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه جلد دوم صفحه 669 نقل میکنه و طبرانی در معجم کبیرش جلد 11 صفحه 351 و ده ها مسائل دیگر، کتاب های دیگر این قضیه را نقل کردن. و آخرین نکته ای که من در اینجا خدمت بینندگان عزیز تقدیم کنم، سوره مبارکه حل عطا هست که در اونجا داره این الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و عسیرا. این آیه شریفه در حج علی و فاطمه و حسن و حسین نازل شده و داستانش مفصل هست. سمخشری از ابن عباس نقل میکنه که امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما که مریض بودن، اینها امیر المؤمنین سلام الله علیه و حضرت زهرا نذر کردن که اگر اینها خوب بشن و همچنین فزه 3 شبان 3 روز روزه بگیرن. خدا اینها را شفا داد و روزه گرفتن و غروب برای افطاری چیزی آماده کرده بودن. وقتی که خواستن روزه کنن، مسکینی از مساکین مسلمین آمد و گفت به من کمک کنید. اینها برداشتن افطاری خودشون رو دادن به این مسکین و خودشون با آب افطار کردن. فردا هم تکرار شد، پس فردا هم این قضیه تکرار شد. به خاطر این قضیه خدای عالم سوره هل عطا را در شأن این 4 بزرگوار علی، زهرا، حسن و حسین نازل کرد. آیان میتونن کتاب تفسیر کشاف زمخشری جلد 4 صفحه 670 و تفسیر سعلوی الکشف و البیان جلد 10 صفحه 98 و همچنین اسطلغابه ابن عسیر جلد 7 صفحه 256 از کتاب‌های متعدد دیگر این قضیه نقل شده. اینها در حقیقت بخشی از آیاتی است که در حق آقا امام حسین سلام الله علیه و در کنارش برادر بزرگوارش امام مصطفی و علی و زهرا سلام الله علیهما نازل شده.
بله. خیلی ممنون جناب آیت الله قزوینی که لطف فرمودید این رو مفصل مطرح فرمودید که چند آیاتی در قرآن در رابطه با امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام ابی عبدالله سید الشهدا واقعا همه واسهشون احترام دارن، جایگاه ویژه‌ای بین انسانیت بشریت دارد، حتی هندوها، سیکها، یهودیها، مسیحیها، حتی کسانی که اصلا دین ندارن، دین الهی ندارن هم واقعا برای امام حسین علیه السلام احترام دارن و مسلمان ها همه. جناب آیت الله کاظمینی، سوال بنده این است که جایگاه امام حسین علیه السلام در احادیث اهل سنت علیه السلام چگونه، در احادیث اهل سنت چگونه است؟
در رابطه با احادیث اهل سنت من گمان نمی کنم کسی شبهه‌ای داشته باشد بر این که در کتب اهل سنت از آقا امام حسن و امام حسین سلام الله علیه به نیکی یاد شده، فضائل خیلی بالا و والایی حتی در صحیح‌ترین کتاب‌های اهل سنت آمده که من جمله از اونها نقل می‌کنم که پیغمبر اکرم فرمود من احبنی فلیحب هذین، هر کس من پیغمبر رو دوست دارد باید فلیحب باید حسن و حسین را دوست داشته باشد. این رو در سنن کبرا جلد پنجم صفحه 50 نقل میکنه، ابن حجر در کتاب الاصابه جلد دوم صفحه 63 نقل میکنه بر اینکه این روایت در سنن و صحیح ابن خزیمه و در معجم بغوی با سند صحیح نقل شده. البانی هم در کتاب صحیح موارد الظمآن جلد دو صفحه 376 میگه این روایت صحیحه. و همچنین روایات متعددی آقایان آوردن به این مضمون که پیغمبر اکرم فرمود من احب الحسن و الحسین فقط احبنی، هر کس حسن و حسین را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس اونها را دشمن بدارد مرا دشمن داشته. این روایت هم حاکم نیشابوری و ذهبی گفتن صحیح است، مستدرک جلد سوم صفحه 166. و همچنین روایتی به این مضمون که پیغمبر اکرم فرمودن که حسن و حسین دو تا جوانان اهل بهشت هستند، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، مسند احمد جلد سوم صفحه 3، کتاب مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 154. این روایت هم ترمذی در سننش جلد 5 صفحه 321 میگه حدیث حسنون صحیح، حدیث نیکو و صحیحه. البانی در کتاب سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 2 صفحه 423 میگه این روایت صحیحه. حتی آقای سیوطی میگه این روایت متواتر هست. آقایان میتونن کتاب تحفه احوزی جلد 10 صفحه 186 و فیض القدیر آقای مناوی جلد 3 صفحه 550 را ببینن. البته متاسفانه در زمان بنی امیه حدیثی ساختن برای مقابله با فضائل اهل بیت، من جمله از اونها این بود که گفتن بر این که ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، ابوبکر و عمر دوتا آقایان تیرمردهای بهشت هستن. خب این رو آقایان میتونن کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 7 صفحه 473 تاریخ دمشق جلد 3 صفحه 165 ببینن. و حال آن که برادران اهل سنت و علما می دانند بر این که در بهش ما فردی تحت عنوان پیرمرد نداریم، وقتی یحیی بن اسلم با امام جواد سلام الله علیه که مناظره می کردن این روایت رو وقتی خواند، امام جواد سلام الله علیه به یحیی بن اسلم که از علمای بزرگ اهل سنت بوده فرمود هذا الخبر وضعه بنو امیه، این روایت را بنی امیه جعل کردن برای مخالفت با خبری که پیغمبر درباره حسن و حسین گفت سیدا شباب اهل جنه. بعد حضرت فرمود لأن بهذا الخبر محال، این روایت محاله و اصلا امکان پذیر نیست. لأن اهل الجنه كلهم يكونون ثبانا، تمام اهل بهشت همشون جوان هستن. ولا يكون فيهم جهل، اصلا در بهشت پیری دیده نمی شود. و همچنین علمای بزرگ اهل سنت مثل جناب مبارک توری در تحفه احوازی جلد 10 صفحه 103 میگه لم يكن في الجنه جهل، اصلا در بهشت پیرمردی دیده نمی شود. جناب آقای مناوی هم در فیض القدیر جلد 1 صفحه 117 صراحت داره در اونجا که میگه لیس فی الجنه کهل، اصلا در بهشت هیچ وجهی اصلا پیرمردی دیده نمی شود. حالا اگه حالت اضافه بر این که هیثمی وقتی این روایت سیدا کهول اهل جنه را نقل میکنه صراحتا میگه این روایت ضعیفه. آقایان میتونن مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 53 را ببینن. قبیلی در ضعفایش جلد 2 صفحه 345 میگه این روایت ضعیفه. آقای ابن عدی در کتاب الکامل جلد 2 صفحه 381 میگه ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل جنه ضعیفه. ابن جوزی در موضوعات میگه این روایت جعلیه. موضوعات ابن جوزی جلد اول صفحه 398. و روایت دیگری که من در اینجا برای شما عرض کنم برای عزیزان بخوانم، روایتی است که احمد ابن حنبل در مسندش نقل میکند جلد پنجم صفحه 369. پیغمبر اکرم وقتی چشمش به حسن و حسین افتاد گفت اللهم اینی احبهما، خدایا من حسن و حسین را دوست می‌دارم. فا احبهما، خدایا تو هم اونها را دوست داشته باش. هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 179 میگه این روایت صحیحه. اینها در حقیقت یک بخش کوچیکی هست از احادیثی است که در کتب اهل سنت در فضیلت آقا امام مجتبی و امام حسین سلام الله علیهما وارد شده.
متشکر جناب آیت الله خزمینی. جناب آیت الله خزمینی سلام، میدانید که ما خطا را باز بذاریم، چند تا خطا بگیریم و لابلایی آن چند تا سوالی که بنده دارم اونها را میپرسم، چون واقعا بینندگان عزیز و محترم خیلی مخصوصا تو اینجا نورت امریکا منصر بودن از صبح و تماس را داشتن و بعد از اینم که بالاخره یه مشکل فنی پیش اومده. حالا میخوام که قبل از این که اینا برن بخوابن یه چند تا خطی از اینا بگیریم اگر صلاح بدینی در خدمت شما هستم جناب آیت الله خزمینی.
ایرادی نداره، ما در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم.
چشم، ان شاء الله. پس بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت، ما در خدمت شما هستیم، خاطرمو را آزاد می‌ذاریم. همینطوری که قبلا هم عرض کردیم که 2-3 دقیقه شما میتونید سوال را مطرح کنید یا مطلبی دارید را مطرح بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. اسد الله ایامکم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید، از کجا زنگ میزنید و اسمتون رو اگر صلاح بدونید. علیکم السلام. الحمدلله، خدا را شکر، ممنون، متشکر، بفرمایید.
من امیر هستم از تهران. اولا تبریک میگم ولادت امام حسین. میدونیم که حضرت امام حسین با فتوای شخصی به نام شورای قاضی به شهادت رسید و خب ایشون هم بالاخره مقلدانی داشتن، کسایی بودن بنابر خط او این کاری انجام دادن. با توجه به اینکه این شورای قاضی در حال حاضر هم کم نیستن، می‌خواستم ببینم چجوری میشه اینا رو شناخت و اصولا اگر حالا مرجع تقلیدی حرفی زد که بنابر عقل و منطق ما زیاد درست نبود، بعد کورکورانه اطاعت کنیم یا که خیر.
چشم، انشاءالله. جناب آقای امیر از تهران متشکر که زنگ زدی، ممنون، و ما هم به شما تبریک عرض میکنیم. اسد الله ایامکم. انشاءالله که برای ما هم دعا بفرمایید. اگر سوال بعدی نیست انشاءالله خط بعدی را بگیم، در خدمت شما هستیم اگر سوال بعدی هست.
قربان شما، لطف کردید،
خیلی ممنون، التماس دعا، خداحافظ.
من متوجه
سوال برادرمون جناب آقا امیر نشدم، صداتون خیلی ضعیف بود. سوال خاصی بود اگر تکرار کنید من یادداشت کنم.
عرض میکنم آج آقا، سوال ایشون این بود که قاضی شورای بنابر فتوای یعنی امام حسین علیه السلام بنابر فتوای قاضی شورای به قتل رسیدن، یعنی شهاد به شهادت رسیدن.
بله.
ایشون همین بود که آیا امروز هم اگر چجوری بشناسیم، یعنی امروز هم اگر یه کسی حکم فتوی بده که مطابق با حق و حقیقت نیست، ما چطوری میتونیم این را بشناسیم؟ سوال آقای امیر علی ظاهر قضیه که من متوجه شدم همین بوده. جا
عرضه متوجه شدم. بله
بله ممنون هستم. جا حاج آقا، این سوال مشهوری هم که هست، حدیثی حسین و منی و انا من حسین در کتب اهل سنت با سند اومده، یا خیر و مفهوم و پیام حدیث چیست؟ اینم آج آقا یه سوالی بود که بنده داشته، مگه لطف بفرمایید که خطای بادی را اتاق که فرمان دارن میگیرن که وصلش میکنن بعد نجام.
بله، در رابطه با حدیث حسین منی و انا من حسین، خب این روایتی که خب در همه جا مشهوره، در مجلات، روزنامه ها، در پرده ها، تو حسینیه ها این مطرح میشه. بله این در کتب شیعه که هست، هیچی در کتاب های معتبر اهل سنت هم آمده، مثل سنن ترمذی جلد پنجم صفحه 324 که پیغمبر فرمود حسینون منی و انا من حسین، حسین از من است و من هم از حسین هستم. خود بخاری در کتاب العدب المفرد صفحه 85، احمد ابن حنبل در مسندش جلد چهارم صفحه 172، ابن ماجه در سننش جلد اول صفحه 85، حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد سوم صفحه 77 با سند صحیح نقل میکنه و میگه این روایت صحیح، ذهبی هم اون رو تصحیح میکنه و همچنین خود ترمذی هم در سننشون جلد پنجم صفحه 324 این رو صحیح میداند و همچنین آقای هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 181 میگه روایت صحیحه. اما پیام و آثار این روایت، پیام این روایت چیه و مفهوم این روایت چیه؟ خب حسینون منی کاملا روشنه، حسین از من هست، یعنی نوه پیغمبره و از نسل پیغمبره و این که پیغمبر انا من حسین، من هم از حسین هستم. خب مشخص هست که در اینجا با توجه به قیامی که آقا امام حسین سلام الله علیه کرد، در حقیقت نام نبی مکرم و دین پیغمبر را برای همیشه در جهان بیمه کرد. و بینندگان عزیز توجه دارند که بعد از رحلت نبی مکرم که جامعه اسلامی مسیر انحرافی را پیمودن، اون وصی منصوب نبی مکرم را کنار زدن و افراد دیگری که صلاحیت خلافت را نداشتند انتخاب کردند. حالا این چه بوده و انگیزه ها چه بود و علت ها چه بود، حالا الان در مقام اون نیستیم، ولی آنکه که مهمه بعد از نبی مکرم، خب جامعه دچار اختلاف شد، دچار تشدد شد، دچار انحراف گردید و این انحرافات کم کم به جایی رسید معاویه که 21 سال بر ضد پیغمبر جنگیده بود، علیه اسلام جنگیده بود، اینها آمدن در رأس حکومت اسلامی قرار گرفتند و بعد از او فرزند نامشروعش یزید شرابخار و میمونباز و آدمکش و مرتکب زنای با محارم آمد، حکومت را به دست گرفت و اینها هدفی نداشتند جز این که نام پیغمبر را از تاریخ حذف کنند، اسلام را نابود کنند و به جای اسلام حکومت شاهنشاهی در جامعه پیاده کنند. آقا امام حسین سلام الله علیه وقتی این قضایا را دید قیام کرد و نتوانست سکوت کند. در سخنی که اهل سنت هم نقل کرده اند در یکی از خطبه‌هاش فرمود الا ترون الحق لا یعمل به،
آی مردم مسلمان ها نمیبینید در این جامعه به حق عمل نمیشود؟ ول باطل لا یتناها عن، باطل کل جامعه را فرا گرفته و کسی جرأت مخالفت با باطل رو نداره. خب پیغمبر آمده بود حق را پیاده کنه و باطل رو نابود کنه، ولی با آمدن معاویه و یزید دوباره حق از جامعه برچیده شد و باطل سایه‌اش رو بر جامعه اسلامی گستراند. بعد امام حسین فرمود اینی لا ار الموت الا سعاده و الحیات لا ازداد من الا برما. ای مسلمان ها، در برابر این نابودی حق و گسترش باطل، هر گونه کشته شدن مایه سعادت و زندگی در این جامعه خالی از حق و مملو و از باطل جز ننگ نیست. آقایان میتونن این روایت رو در معجم کبیر طبرانی از کتابهای معتبر اهل سنت جلد 3 صفحه 115، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 192، سیر اعلام النبلای ذهبی جلد 3 صفحه 310، تاریخ اسلام ذهبی جلد 5 صفحه 12، علامه مجلسی هم در بهار الانوار جلد 44 صفحه 192 نقل میکنه. این یک نکته. نکته دیگر، خوب آقایان نقل کردن، البته هر وقت تلفن ها آماده شد جناب نقدی، من آماده هستم که اگر بحث رو ما همونجا قطع کنیم تلفن ها رو جواب بدیم، اگر واقعا دوستان در پشت خط اذیت میشن. و من این عبارت رو هم از موفقیات کتاب زبیر ابن بکار نقل میکنه از مطرف ابن مغیرت ابن شعبه که معاویه برگشت گفت که برای من قابل تحمل نیست که هر روز نام پیغمبر 5 بار به زبان مسلمان ها گفته بشه و مردم بگن اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فای عمل یبقا مع هذا لا املک لا والله الا دفنا دفنا. به مغیرت ابن شعبه گفت دیگه ما به چه دلخوشی ما زنده باشیم تا اینکه هر روز نام پیغمبر 5 بار برده می شود. ای بی مادر، قسم به خدا مادامی که نام پیغمبر رو دفن نکنم آرام نمی گیرم. آیان می کنن این عبارت رو در کتاب الموفقیات زبیر ابن بکار صفحه 576 و همچنین در شرح نهج البلاغه نهج الحدید معتزلی سنی جلد اول صفحه 456، کتاب النصایح الکافیه ابن عقیل یمنی صفحه 124 ببینند. یا ببینید در جامعه‌ای که امام حسین داره زندگی میکنه، این خیلی دردآوره که عبدالله زبیر با اینکه صحابه پیغمبره، زمان پیغمبر رو درک کرده و جایگاه ویژه ای دارد، ایشون میاد در خطبه نماز جمعهش چه کار میکنه؟ نام پیغمبر رو حذف میکنه. میگه ما نباید نام پیغمبر رو در خطبه های نماز جمعه ببریم. وقتی بهش اعتراض میکنن چرا در خطبه ها نام پیغمبر رو ذکر نمی کنی، برگشت گفت این لهو اوهیل سوئل، پیغمبر یک خانواده حقیر و بدی دارد. ازا ذکره استطالو و مدو اعنابه هم لذکره. وقتی نام پیغمبر رو ما بالای منبر می گیم، این خانواده حقیر و بد پیغمبر دردنشون رو بلند می کنن و افتخار می کنن که نام جدشون پیغمبر بر بالای منبرها گفته میشه. این رو آقایان می تونن کتاب انصاب الاشراف بلاذری متوفای 279 جلد 2 صفحه 418 و این کتاب در برنامه نرمزار الجامع الکبیری که خود وهابی ها این برنامه را نوشتن و روی سایت های مختلف هم آمده. خب آقا امام حسین داره میبینه اصلا اینها آمدن همه دست به دست هم دادن نام پیغمبر محو بشه، نام پیغمبر حذف بشه. ولذا قیام امام حسین سلام الله علیه دوباره نام پیغمبر را در زبانها جاری کرد، نام پیغمبر را در جامعه احیا کرد و نام نبی مکرم و دین او را و شریعت او را برای همیشه چکار کرد؟ دینی کرد و روح دیگری و جان دیگری به شریعت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داد.
ولذا
روی این جهت بود که پیغمبر میگه و انا من حسین، من هم از حسینم، یعنی بقای نام من، بقای شریعت من به برکت جانبازی و قیام امام حسین سلام الله علیه است.
جناب آیت الله کاظمینی، خیر وقت است که بندگان خدا پشت خط هستن، اگر اجازه بفرمایید اینا رو بگیرم و از اینا عذرخواهی هم میکنم از آقا، چون وقتی شما صحبت میکنید به هیچ وجه نمیتونم این رو قطع کنم، ولی الان از آقا خطر هم میدونم.
نه شما قطع کنید آقای نقدی، ما که بنا شد این تلفن ها باز بشه ما خودمون این خلاصه اتفاق رسیدیم که تلفن ها وصل بشه به
سلام علیکم و رحمت الله، اسد الله ایامکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید و عذر میخوام که شما خیلی وقت پشت خط موندی، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشی، بفرمایید. بفرمایید اسم گرامی شما از کجا زنگ میزنی برادر عزیز؟
از ایران زنگ میزنم.
بفرمایید.
محمد علی هستم.
بفرمایید آقای محمد علی، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من از آقای تزویر میخواستم بپرسم که آقای عمر و عثمان و ابوبکر و معاویه و یزید چند تا مسجد خراب کردن در تدره که خودشون حکومت داشتن؟
خب سوال بعدی نیست؟
بعد خدمت شما عرض کنم که آقای انسان زمانی که میگیرم مردن یا زندن؟ خیلی ممنون.
حاج آقا متوجه سوالشون شدید حاج آقا؟
بله متوجه شدم.
چشم. آقای محمد علی ممنون، تشکر. خداحافظ. جناب آیت الله قزوینی، خیلی هایی که پشت خط زنگ زدن و خیلی روی هولد بودن شما صحبت میفرمودین، اینا سوال مشترکی که داشتن این است که میگن ازدواج امام حسین علیه السلام و بی بی شهربانو که از ایران بودن رو توضیح بفرمایید که آیا واقعا حقیقت دارد یا نه، و اینم سوالای مشترکی بود که 4-5 نفر زنگ زدن و سوالشون همین بود. بفرمایید آقا، در خدمت شما هستم.
بله در رابطه با ازدواج امام حسین با بی بی شهربانو کاملا صحت دارد و در حمله ارتش اسلام به ایران که دو تا دختران یزدجرد جزء اسرا بودن و طبق برنامه‌ای که خلفا داشتن اسرا را بین مسلمان‌ها توزیع می‌کردند، وقتی که خواستن این بی بی شهربانو را و همخواهرشون رو به عموم مسلمان‌ها توزیع کنن، آقا امیرالمؤمنین هم حضور داشت. این بی بی شهربانو شروع کرد یک مطالبی را به زبان آوردن، خلیفه دوم تصور کرد که او را داره ناسزا میده. امیر المؤمنین آمد جلو اعتراض کرد به خلیفه دوم که این داره به پدرش ناسزا میگه، میگه اگر پدرم نامه پیغمبر را پاره نمی کرد و اسلام را قبول می کرد امروز ما این چنین ذلت اسارت را شاهد نبودیم. و از قریبی به این عبارت امیر المؤمنین گفت که عمر عزیز زاده و کسانی که از خانواده گرامی و بزرگ هستند، بزرگزاده ها باید همواره گرامی باشند. شما باید اینجا به این دو تا شاهزاده اعلام کنید که هر کدام با هر کس از این جوانهای عرب میخوان ازدواج بکنن با میل خودشون ازدواج کنن و مسلمان ها حقوق خودشون رو بعد کنن. بی بی شهربانو صورتشون رو برگرداند و اشاره کرد به آقا امام حسین سلام الله علیه و با امام حسین ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج هم آقا امام زین العابدین سلام الله علیه هست. البته حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه ما در رابطه با این قضیه بی بی شهربانو که همسر امام حسین سلام الله علیه بود مفصل بحث خواهیم کرد. یکی از اساتید جامعه الزهرا که از خانم ها کتاب مفصلی نوشته حدود 300-400 صفحه در شرح حال و زندگی بی بی شهربانو، هم کیفیت اسارت اینها، ازدواجشون با امام حسین سلام الله علیه و ولادت آقا امام زین العابدین سلام الله علیه و این که آیا بی بی شهربانو در کربلا بوده یا نبوده، کجا دفن شده، خیلی بحث مفصلی کردن. البته ما خودمونم در سایت ولی از خط تیره aj.com که بینندگان عزیز مشاهده می کنن در برابر سوال یکی از عزیزان ما اونجا مفصل پاسخ دادیم.
خیلی ممنون. بعد این سوال بیننده عزیز و محترمی که حاج آقا پرسیدن،
بله من دو تا سوال داشتم. یکی در رابطه با قاضی‌القضات کوفه بود، شریح قاضی،
بله،
که فتوا داد به قتل حسین و رسما اعلام کرد که ان الحسین خرج علی امام عادل فوجب علی المسلمین دفعه و قتله. امام حسین سلام الله علیه در برابر امام عادل یزید ابن معاویه قیام کرده و همه مسلمانان واجبه که دفاع کنن و امام حسین را به قتل برسانن. و این فتوایی بود که بعضی از مسلمانهای شناسنامه‌ای، مسلمانهایی که از اسلام جز نامی بیش یدک نمی کشیدن، فریب این فتوای شریح قاضی را خوردند و در قتل آقا امام حسین سلام الله علیه شرکت کردند. و جالب این هست که از امام زین العابدین سوال می کنم، یبن رسول الله، شنیده ایم در کربلا بعد از آن که امام حسین به شهادت رسید، عده از مردم با چوب و نمیدونم تنگ و کلوخ به جنازه امام حسین حمله کردن. دیگه حمله کردن و زدن جنازه معنا نداره. حضرت فرمودن کلهم یتقربون بذلک الی الله، اینها با زدن بر پیکر پاک و نورانی امام حسین به خدا تقرب می‌جستن. و این که ایشون گفت که ما این افراد را چطور بشناسیم، بهترین راه برادر عزیزم این هست که ما بیاییم اون معیارها و ملاک‌های اسلامی را از زبان اهل بیت اولا بشناسیم. پیغمبر اکرم فرمود اینی تارکم فیکم السبلین کتاب الله و اطرتی و اهل بیت اهل بیتی. اگر کسی بخواد اسلام واقعی را بشناسد، قرآن و اهل بیت. اگر ما این اسلام ناب محمدی را از کتاب و اهل بیت فرا گرفتیم، معیارها و ملاکهای اسلام دست ما بود، هر قاضی و هر حاکمی که بخواهد خلاف اسلام فتوا صادر کند، کاملا ما میتونیم تشخیص بدیم که این فتوا خلاف اسلام هست یا موافق اسلام هست. بهترین راه شناختن این قضاوت‌های باطل و ضد قرآن، عرضه کردن این قضاوت‌ها به معارف اهل بیت علیهم السلام هست. برادر عزیزمون جناب آقای محمد علی میگه عمر، عثمان، ابوبکر، معاویه و یزید چند تا مسجد خراب کردن. برادر عزیزم، اینها اصلا مساجدی را که از زمان پیغمبر اسلام آمده بود از مسجدیت در آوردن بیرون، مساجد را تبدیل کردن به محل سب امیر المؤمنین سلام الله علیه. شما که این همه سنگ صحابه را به سینه میزنید عزیز من، آیا علی جزء صحابه نبود؟ آیا علی جزء کسانی که واقعا همراه پیغمبر بود نبود؟ اصلا علی بگیم داماد پیغمبر نبود، اولین مسلمان نبود، 23 سال در رکاب پیغمبر شمشیر نکشیده بود، آیا صحابه بود یا نبود؟ این مسادری که بالای اون منابر به علی ناسزا میگن، این مسجد یا نه؟ اون از میکده هم ارزشش پایین‌تر هست. شما ببینید زمخشری از علمای بزرگ اهل سنته، میگه کان فی ایام بنی امیه اکثر من 70,000 منبر یلعن علیها علی بن ابی طالب. بما سنه لهم معاویه من ذلك. در دوران بنی امیه در بالای 70,000 منبر، یعنی 70,000 مسجد در اون مساجد به علی ابن ابی طالب لعن می کردن به خاطر سنت زشت و قبیحی که معاویه ابن ابی سفیان گذاشته بود. شما اسم این رو چه مسجد بگذارید؟ ایجاش این مساجد رو ویران می کردن، این مساجد رو با خاک یکسان می کردن، نه اینکه در اون مسجد بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را لعن کنند. شما برو برادر از این کتاب ربیع الابرار زمخشری جلد دوم صفحه 186 را ببین. حالا اگر شاید بگی زمخشری رو قبول ندارم، ولی صحیح مسلم که از دیدگاه شما عزیزان اهل سنت بعد از قرآن صحیح ترین کتاب ها هست. صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 120 حدیث 6114 مسلم می نویسه امر معاویه ابن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تطب ابد تراب. معاویه به سعد ابن وقاص دستور داد به علی ناسزا بگی و برگشت گفت سعد چرا به علی ناسزا نمیگی؟ گناه علی چی بود؟ چه گناهی مرتکب شده بود؟ چه جنایتی علی مرتکب شده بود که باید معاویه دستور سب او را علنا صادر کنه؟ شما ببینید خود ابن تیمیه حرانی تئوریسین وهابیت این حدیث رو کاملا اینطوری معنا میکنه: و اما حدیث سعد لما امره معاویه بالسب فابا. این حدیثی که در صحیح مسلم آمده امر معاویه رو سعدن مسئول بهش حد شده، معناش اینه معاویه دستور داد به سعد ابن وقاص به علی ناسزا بگوید، ولی سعد ابن وقاص ابا کرد. کتاب منهاج السنه جلد سوم صفحه 15. و همچنین جناب آقای شیخ موسی شاهین در کتاب فتح المنعم شرح صحیح مسلم جلد نهم صفحه 232 تا اول دار شروق مصر نگه امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن المأمور بهی محذوفون. بر این که مسلم گفته امر معاویه سعدن دستور داد معاویه سعد را دستور چه داد؟ مأمورنده حد شده. چرا؟ لصیانت لسان آن. آقای مسلم خواسته که مأمورنده و مفعولنده را نیاورد برای اینکه احترام معاویه حفظ بشه. و تقدیر این روایت این هست: امره به سبب علی رضی الله عنه. معاویه دستور داد به سعد ابن وقاص به علی ناسزا بگوید و ثابت او ان معاویه کان یأمر به سبب علی. آنچه که ثابت از معاویه دستور داد به علی ناسزا بگویند. خب برادر عزیزم این مساجد، حالا شما میتونید بگید این مسجد مسجد هست، مسجدی که در اونجا ناسزا به علی گفته بشه. من در یکی از برنامه هام که در شبکه 3 بود پخش شد اونجا عرض کردم اصلا علت این که معاویه دستور میده به علی ناسزا بگن علتش چیه؟ چون معاویه 21 سال علیه پیغمبر جنگیده، 21 سال علیه اسلام جنگیده، حالا اومده بعد از این همه جنگیدن در رأس قدرت قرار گرفته، بخواد با پیغمبر مبارزه کنه، بالای منبر به پیغمبر ناسزا بگه، جامعه پذیرای اون نیست. ولی میداند معاویه که پیغمبر فرمود من سب علیم فقط سب دنی، هر کس به علی ناسزا بگوید به من پیغمبر ناسزا گفته، ولذا آمده بالای منبر به علی ناسزا میگوید تا بدین وسیله اون عقده خودش رو نسبت به نبی مکرم خالی کنه. عزیزم شما ببین این روایت صحیحی که تمام بزرگان شما نقل کردن. پیغمبر فرمود من سب به علیم فقط سب دنی، هر کس به علی ناسزا بگوید به من پیغمبر ناسزا گفته، و من صدقنی فقط صدق الله، هر کس به من ناسزا بگوید به خدا ناسزا گفته. حاکم نیشابوری میگه روایت صحیحه، ذهبی میگه روایت صحیحه، مستدرک و صحیحین جلد سوم صفحه 121، آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 130 میگه روایت صحیحه، آقای احمد ابن حنبل در مسندش جلد 6 صفحه 323 نقل کرده، آقای نسائی در سنن کبری جلد 5 صفحه 133، آقای ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 391، آقای ذهبی در تاریخ اسلام جلد 3 صفحه 634. عزیزم مسجدی که در اونجا ناسزا به علی گفته شود، به پیغمبر ناسزا گفته شده، به خدا ناسزا گفته شده، این قضایا چیزی نیست که عزیز من قابل خلاصه اغماز باشه. حالا اگر 4 تا مقاصدی در بعضی از قسمت‌ها تو شهر کشورها خراب می‌کنن، خب وقتی یک مسجد یک جا به مسجد به قول ضرار تبدیل میشه یا نه منافات با مصالح عمومی دارد، خب حکومت میاد این مسجد رو خراب میکنه. در خود عربستان سعودی چقدر مسجدها خراب کردن، آیا اونجا هم شما زبانتون درازه؟ اصلا در خود مدینه منوره مسجدی از به نام مسجد و ذکر، مسجد و رد و شمس، نزدیک مسجد شجره هم هست، مسجدی است که در اونجا آفتاب به امر پیغمبر برگشته، علی نمازش رو دوباره اعاده کرده. بنی امیه دودمان خلاصه آقایان وهابی ها مسجد رو ویران کردن، بنده خودم رفتم اونجا عکسم گرفتم، به صورت یک مخروبه در آوردن. خب این چیزی نیست که شما بخواهید به قوله چیز کنید. حالا به قوله الان در خود شهر قم بنده خودم که سالی که در اینجا هستم چندین مسجد به خیابان افتاد، دولت آمد اینها را خراب کرد. این جمله از اینها مسجدی بود در خیابان خاکفرنج، هم مسجد بود و هم قبر یکی از فرزندان ائمه بود، وسط خیابان هم بود، در حدود نزدیک 10-12 سال قبل حکومت آمد دید این مسجد با مصالح عمومی همخوانی ندارد، مسجد رو ویران کردن، الان به صورت جاده در آمده، خیابان در آمده. خب اگر ما بیان اعتراض کنیم چرا این مسجد رو ویران کردن، بله هر حکومتی با توجه به مصالح کشور و مصالح شهروندان تصمیم میگیرد، و شما هم که معتقد هستید صاحبان حکومت اولوالامر هستند، قرآن دستور داده که از این اولوالامر تبعیت کنند، چطور اگر چنان که صدام حسین یک تصمیمی بگیرد شما او را اولوالامر میدانید و اطاعتش رو واجب، ولی در حکومت اسلامی اگر کسی در رأس حکومت قرار گیرد اون نه تنها اولوالامر نیست بلکه افسد و فساق هم هست، هر حرف زشتی هم ما میتوانیم بزنیم. این در حقیقت نسبت به این برادر عزیزمون جناب آقای محمد علی، ما شما عزیزان رو دوست داریم و علاقه داریم به شما و مطالبتون رو حاضریم کاملا دوستانه پاسخ بدیم، ولی مطالب مطالب خصمانه نباشد و سوالات هم سوالات بودار نباشد. البته بودار هم که باشه ما جواب میدیم عزیز من، شبهاتی هم داشته باشید با صحه صدر ما جواب میدیم و هر گونه اهانت به اهل سنت را هم گناه نابخشودنی میدانیم، اهانت به باورهای اهل سنت را ذنب لایغفر میدانیم و طرح هر گونه مسائلی که موجب اختلاف میان شیعه و سنی باشد از هر کسی و از هر مقامی باشد ما محکوم میکنیم، حتی اگر شبکه ولایت هم یک روزی توسط هر فردی بخواد مطلبی بیان بشه و پخش بشه انگیزه اختلاف میان شیعه سنی باشد، ما اون را هم محکوم میکنیم و در حد توانمون هم جبران خواهیم کرد، چون میدانیم امروز در عصری زندگی میکنیم که اختلاف میان شیعه و سنی بالاترین آرزوی دشمنان اسلام و قرآن و اهل بیت، و برای دشمنان نه شیعه ارزش دارد برادرم و نه سنی ارزش دارد. ما باید نسبت به همدیگر با سعه صدر برخورد کنیم، و برخوردهامون برخوردهای دوستانه باشد. اختلافمون سر جای خودش هست، شیعه با عقیده شیعی، سنی با عقیده سنی در کنار هم زندگی می کنیم با همه اختلافاتی که داریم، ولی خصومت ها و درگیری ها و ناسزاها و اهانت ها را ما مستقیما به ضرر قرآن و اسلام می دانیم.
خیلی ممنون جناب آیت الله قزوینی، خیلی ها پشت خط هستند و خیلی وقت از موندن، الان این خطر هم می گیرم. سلام علیکم و رحمت الله، و خیلی عذر می خواهم که شما خیلی وقت از پشت خط بودید. ممنون، متشکر. بفرمایید از کجا زنگ می زنید و اسمتون اگر صلاح بدونید.
اولا سلام های خود را خدمت آقای آیت الله قزوینی و دوم به شما.
خیلی ممنون.
و کارکنان ولایت برسانم.
تشکر، ممنون.
و ولایت و سالروز تولد امام حسین علیه السلام به همه مسلمین تبریک میدم.
ممنون، متشکر.
و چند سوال داشتم که میخواستم از آقای قزوینی بپرسم.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم. جناب آیت الله قزوینی هم صحبت های شما را میشنوند. بفرمایید.
اول سوال اینه که امام حسین علیه السلام به سن چند سالگی ازدواج کردن و تن خانم داشتن. همین سوالم بود که شما کرد.
خب سوال شما این است که چند سالگی ازدواج کردن و چند بله. خانم داشتن؟
بله، با اومد چند سالگی ازدواج کردن و چند خانم داشتن.
چشم، ممنون، انشاءالله جواب میدن. شما از کجا زنگ
میدن؟
چند سالگی ازدواج کردن و چند خانم داشتن؟
بله،
کی؟ امام حسین؟
بله بله، امام حسین.
خود مسیر احمد باید بسیم و از شهر کلفروهی هم شما بسیم باشیم.
چشم، ممنون، تشکر.
تشکر از شما.
شب شما بخیر. خداحافظ. خداحافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، اسدالله ایامکم، در خدمت شما هستیم. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله. بفرمایید.
محمد علی هستم.
بفرمایید آقای محمد علی.
من اول شیعه هستم در بین جمعی از دوستان اهل سنت نشستم.
خوب.
و دوستان من حدودم 50 نفر بچه های اهل سنت هستن.
خب 50 نفر با هم نشستید اونجا؟
نه 50 درصد دوستان من از اهل سنت هستن.
خب بفرمایید.
خدمت شما اصلا سوال دومینم جواب ندید. سومن من وضعیت تدوینی خواستم بخواستم فیزیکی آیا خراب کردن یا نکردن. بعد چند تا مسجد هم در ایران در برمان بچه های سنی بودم که ما رفتیم شخصا دیدیم، اصلا نه رفت به جاده داشته، نه ربطی به مثلا محل فضای سبزی داشته، نه چیزی. دوستان من که اینجا نشستن و سنت هستن اینجا نشستن. میخواستم گفتم که آیا کسی که مرد مردت یا زنده است؟ همین. خیلی ممنون.
مرده از زنده چی؟ من متوجه نشدم. جناب آقا قزوینی شما متوجه شدین؟
نه من متوجه نشدم. البته ایشون جواب کاملا روشن و واضحه.
بله.
ایشون راست میگه. این مساجد رو بگی در کجا؟ کدام مسجد را بدون هیچ انگیزه آمدن ویران کردن. ما این قضایا را سوال کردن، روزهایتونم کاملا جواب دادیم که مسجدی که در زابل بوده، اختلافی که میان خود آقایان اهل سنت بوده، شکایت شد و خلاف بود، اومدن طبق قاضی که حکم کرده خراب کردن و در مشهد به فضای سبز مبدل شده. ایشون بگن آقا یک مورد مسجدی را بدون انگیزه شرعی خراب گردنشون که رفته دیده بزرگواری کنن در جلسه بعد، آدرس دقیق اون را به ما بدن و ما انشاءالله پرونده همون مسجد را در همین جا برای بینندگان عزیز به تفصیل انشاءالله بیان میکنیم.
بله جناب آقای محمد علی، شما حتما جواب را شنیدید و اینم سوال از شما هست که اگر واقعا یک مسجدی همینطوری که شما الان دیگر مطرح کردین بدون مجوز شرعی رو خرابش کردن، حتما مدرکش رو بیاری. و ثانیاً بینندگان عزیز و محترم، همینطوری که جناب آیت الله قزوینی صحبت فرمودن و واقعا میبینم که این معاویه کارهایی که انجام داده بی جهت نیست که پیروان معاویه و محبان معاویه، ما وقتی میگیم لعنت بر دشمن خدا و دشمن رسول ناراحت میشن، چون به هر صورت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میفرمایند هر کس که به علی ابن ابی طالب علیه السلام لعن کرده مثل این که بر من و بر خداوند متعال، پس بنابراین مسلمه که خب ایشون دشمن خدا و رسول بود و همینطوری هم هست که بعضی ها که واقعا محبت معاویه در دل اینها هست از همین جهت هم ناراحت میشن. به هر صورت بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت، الان خطهای ما باز هست، هر کس که بخواهد. عرض کردم چون وقتی حاج آقا صحبت میکنند خط هم میاد، ما روی هولد میذاریم، واقعا عذر میخواییم که خیلی پشت خط میمونیم، ولی الان میتونیم مستقیم بگیریم، چند تا خط میگیریم، حاج آقا جواب را میدن. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و اسعد الله ایامکم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خدای متعال توفیق روز دستور شما و حاج آقا تجلیلی رو دارم.
بله ممنون.
ترقی هستم از تهران.
بفرمایید.
شما خدای متعال در قرآن فرموده که هر کرا که صلاح بداند هدایت میکنند. درست؟ آیا در این 1300 سالی که تاریخ سازی کردن، سنت سازی کردن بر علیه شیعه و کتاب های خودشون صحیح مسلم یا بخاری اسنادی هست که حقانیت اهل بیت رو اثبات میکنه و اینها دسترسی دارن و کنکاش میکنن، با توجه به تمام این اسناد چرا به حق روی نمیارن؟ متشکر میشم، پاسخ ما رو محبت کنید و روشنمون کنید، راهنمایی بدید. متشکر، خدا شما.
بله ممنون، متشکر، تشکر، تشکر، ممنون. انشاءالله عزیز، جناب آیت الله قزوینی در خدمت شما هستیم. این سوال مختصری که هست رو لطفاً جواب بفرمایید. البته اگر اجازه بدید من چند تا خاطرم بگم.
سوالات چیز جناب آقای نقوی، من حالا یا به خاطر مشکل اون بلندگویی که چیزه یا ما خط فرماشات شما رو خوب میشنوم، ولی سوالات بینندگان رو بعضن برای شما هستم خوب متوجه نمیشم. آقا
ایشون آقا سوالشون این بود که 1300 سال هست خدا هر کس را بخواد هدایت میکنه، میگن این صحیح مسلم و بخاری هم که حقانیت اهل بیت علیه السلام را ثابت میکنه، چرا برادران اهل سنت 1300 سال هنوز هدایت نشدن و مسئول حتما سوالشون این است که هدایتشون کیست؟ سلام علیکم و رحمت الله، شبکه جهانی ولایت، اسعد الله ایامکم، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و جرا.
علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
ما در نخست ولادت سیومین اختر تابنا به ولایت و امامت را و تمام مسلمان تبریک میگم، خصوصا به کارکنان تلویزیونی ولایت.
ممنون، متشکر.
و از خداوند متعال موفقیت هرچی بیشتر شما را در ادای خدمت به اهل بیت و اسلام خواهان هستم.
بله ممنون. از کجا زنگ میزنید برادر عزیز؟
من از ساکرامنتو زنگ میزنم.
خب بفرمایید، در خدمت شما هستیم، اگر سوالی چیزی هست در خدمتیم، بفرمایید.
البته سوال خاصی ندارم، من فقط خواستم که من ایام بزرگ تبریک بگویم به حضور آقای دکتر قزوینی و شما و تمام کارکنان تلویزیون ولایت و تمام مسلمانان جهان.
ممنون، متشکر، لطف فرمودید. باز هم ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما و خدمت خانواده شما، انشاءالله العزیز که موفق باشید و ایده همه ما ظهور امام زمان علیه السلام باشه
انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکر از ساکرامنتو، لطف
خواهش
میکنم، خداحافظ، خداحافظ. بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ولایت، این برنامه زنده در خدمت آیت الله جناب دکتر حسینی قزوینی هستیم که سال به مناسبت سال روز ولادت امام حسین علیه السلام الان برنامه ویژه داریم. خطمون باز هست، شما میتوانید زنگ بزنید، حتی اگر تبریکه میخواید که خدمت جناب آیت الله دکتر قزوینی داشته باشی، ما در خدمت شما هستیم. جناب آیت الله قزوینی، این سوالی که ایشون مطرح کرده بودن، حالا جا الان خطا خوب شد، یعنی صدا خوب میاد؟
الان صدا خوبه، بله الان صدا خوبه.
این مشکل فقط فکر میکنم که شاید قطع وصل شده بود. سوالشون این بود که 1300 سال هست صحیح مسلم و صحیح بخاری هم که گفت تکانیت اهل بیت علیه السلام رو نشون میده، چرا برادران اهل سنت در حالی که مسئولیت هدایت هر کس را خدا بخواد هدایت میکنه هنوز هدایت نشدن؟ شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
السلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، بفرمایید.
اسعد الله ایامکم ان شاء الله.
اسعد الله ایامکم منا و منکم، بفرمایید.
من سوالم این بود از این برادرای، حالا نمیدونم بهشون بگم برادران وهابی یا جانا.
بفرمایید.
چرا اینها نمیخوان بفهمن که وقتی که امیرالمومنین که 25 سال قصر خلافت حضرت علی رو کردن یک لحظه با اونها بیعت نکرد؟ و چرا اینقدر میخوان هی خودشونو به امیرالمومنین بچسبونن و بگن ام کلثوم نمیدونم دختر ایشون بوده، اونجا اینطور بوده اینطور بوده؟ چرا نمیخوان دست از این ظلم ها و خیانت ها بردارن و چرا نمیخوان واقعیت ها رو بفهمن؟
دعا بفرمایی خدا همه را هدایت کنه انشاءالله.
چرا اینا مگه نمدهی نیستن که قرآن میخونن؟ مگه قرآن نمیگه لمه تقولون ما لا تفعلون؟ چرا اینا حرفایی میزنن که هیچیشو بهش عمل نمیکنن؟
بله بله. خب انشاءالله امیدوار هستم که اینا جوابی را داشته باشند و الا نه که خدا هدایت کنه همه را انشاءالله.
اللهم عجل بنی کل فرج. مگه آقای امام زمان میاد انتقام خون خانوم زهرا و اهل بیت از اینا بگیره که به هیچ وجه اینا اصلاحشون نیست؟
انشاءالله. خیلی ممنون آقا، متشکر که زنگ زدی. تشکر، خداحافظ.
آقایتون به خیر باشه انشاءالله.
ممنون، خداحافظ. شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، اسعد الله ایامکم، بفرمایید. در خدمت شما هستیم، در خدمت جناب آیت الله قزوینی هستیم، بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت هر دوی شما آقا.
خیلی ممنون، متشکر، بفرمایید.
سوال من این که از آقای قزوینی میخواستم بپرسم خدمت و صحت و تاریخ.
اگر این صدای تلویزیونتون را ببندید یا لااقل خیلی یعنی بیارید پایین ممنون میشیم، با تلفن صحبت کنید، بفرمایید.
عرض کردم که سوالی داشتم راجع به صحت و خدمت تاریخی. از چه سالی نوشتن و کتاب از زمان حضرت رسول ایور آیا کتاب بوده و یا تاریخ بوده؟
چشم. از کجا زنگ میزنی برادر عزیز؟
از کلرادو.
از کلرادو، ممنون، متشکر.
سوال بعدی من این که تاریخ تولد از امامان آیا نوشته شده و از کجا نوشته شده؟ چون تا 300 سال پیش معخذی نبوده که نوشته بشه و چطور شده که این تاریخ های تولد، آیا سال روز تولد میگیریم ما و یا اینکه واقعا تولد اونجا بوده و در کجا نوشته شده؟ خیلی
ممنون، متشکر، انشاءالله جواب سوال شما را میدیم انشاءالله. خیلی ممنون، خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. اسعد الله ایامکم.
اسعد الله ایامکم. سلام علیکم و رحمت
الله. علیکم علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خواهین که بگیرید خدایت رحمت، یا آن که در اموال تو آید برکت، از بحر حسین دپان ما بزم عزا، در هر دو جهان دهد خدایت عزت. خدمت همه شما بزرگوارات تبریک عرض میکنم ولادت آقا سید الشهدا رو. خدمت آقای قزوینی عرض میکنم که خسته نباشید. لحظات پیش این شبکه ظلمت رو داشتم نگاه میکردم. فرمودن که پیغمبر اکرم وقتی مردم میومد پاشون دراز بود، وقتی عثمان وارد میشد پیغمبر به احترام عثمان پاشون رو جمع میکردن. آیا یه حرف صحت داره جدا؟ ممنون و متشکر از آقا قزوینی و شما بزرگوار، خدا حافظشون.
بله ممنون، متشکر، خدا حافظ، خدا قوت، انشاءالله که سلامت باشی و خسته نباشی. بر صورت واقعا این شبکه هایی که اینجور حرفا را میزنند لطف پروردگار هست که ما شخصیت های جناب مثل جناب آیت الله قزوینی داریم که واقعا جوابی که ایشون عطا میفرمایند مدلل از قرآن، احادیث و روایات معصومین الاسلت و اسلام و تاریخ مستند هست. این هم یک افتخاری است. جناب آیت الله قزوینی، این چند تا سوالی هستند که شما اگر لطف بفرمایید که یا اگر اجازه بدید چند تا خطر دیگر هم بگیریم هر جور صلاح بدید.
اجازه من خیلی خلاصه تو سوالاتی که کردن خیلی زیاد مهم نبوده، من اینا رو عرض کنم.
بفرمایید.
این برادرمون در رابطه با تعداد اولاد امام حسین سلام الله علیه و همسرانی که داشتن، من خیلی خلاصه عرض کنم خدمت بینندگان عزیز. آقایان میتونن از کتاب‌های اهل سنت، کتاب الفصول المهمه فی معرفت الائمه مال ابن سباق مالکی جلد دوم صفحه 852 را ببینند. از کتاب‌های شیعه هم کتاب العوالم بخش امام حسین مال مرحوم بهرامی جلد صفحه 331 را ببینند. در رابطه با امام حسین، آنچه که مشهور هست، حضرت دارای 6 فرزند بوده. علی ابن الحسین که امام زین العابدین مشهور است و مادر او همون شهربانو یا شاه زنان دختر کسرای ایران یزد جرد ابن شهریار بوده، و علی اکبر که همون علی اکبر ما میگیم در کربلا شهید شدن و مادرشون لیلا سلام الله علیها بنت ابی مره بوده از دودمان صدفی ها، و جعفر ابن حسین و مادرش قضائیه بوده که در حیات آقا امام حسین سلام الله علیه از دنیا رفتن، و عبدالله که ازش ما تعبیر میکنیم و علی اصغر که در کربلا که در دامن آقا امام حسین بود تیر حرمله او را به شهادت رساند، و همچنین سکینه که این علی اصغر که اسمش عبدالله و سکینه مادرشون رباب دختر امرئ الغیث بوده که از همسران امام حسین بود که امام حسین به او خیلی علاقه شدید داشتن و یک خانم خیلی متدینه بوده، و بعد از شهادت امام حسین هم میگن آب خنکی نخورد و همواره هم زیر آفتاب و شبانه روزش به گریه بر مصیبت امام حسین سلام الله علیه بوده. و همچنین دختر دیگری داشتن به نام فاطمه که مادرشون ام اسحاق ابن برای شما کنم طلحه ابن عبدالله بوده. نسبت به برادری که گفتن که چرا بعضی ها هدایت نمیشن با این که کتاب هاشون چنین چنان هست، حالا ما کاری نداریم، شما میگید اونا هدایت نشدن، اونا میگن شما هدایت نشدید. حالا اینها مسئله انشاءالله فردای قیامت مشخص میشه که واقعا از این 73 فرقهی که پیغمبر اکرم معین کرده فرمود 72 فرقه داخل آتش جهنم و یک فرقه نادیه هستن مشخصه. البته همینجاش هم مشخصه پیغمبر اکرم فرقه نادیه را معین کرده و شاخصه ها و ویژگی های فرقه نادیه و فرقه حالکه کاملا مشخص است. ولی برادرم هدایت دست خدا هست. نسبت به نبی مکرم قرآن میگه اینکه لا تهدی من احباب، پیغمبر تو نمیتونی هر کسی را که دوست داری هدایت کنی، ولیکن الله یهدی من یشا، این خدا هست که افراد را هدایت میکنه، و هو اعلم بالمهتدین، خدای عالم به هدایت یافتگان آگاه‌تر. سوره فصد آیه 56. و این عزیزمون گفتم که تاریخ کی بوده، نمیدونم 300 سال قبل این مأخذ نبوده، و آیا این تولدهایی که ما میگیریم آیا این درست است یا درست نیست. برادر زن در رابطه با نوشتن تاریخ و حدیث، در حقیقت در اینجا شما فرق بگذارید تاریخی که اهل سنت نوشتن و تاریخی که شیعه نوشته. تاریخ شیعه در زمان خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه، اولین کسی که تاریخ را نوشت ابن ابی رافع از اصحاب آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده، و در زمان ائمه مرحوم شیخ العاملی در وسائل جلد 30 اگر اشتباه نکنم فائده 4 میگه در زمان ائمه علیهم السلام از زمان امیر المؤمنین تا امام عسکری توسط صحابه بیش از برای شما عرض کنم 6600 کتاب تألیف شده، و از این 6600 کتاب 400 کتاب
به عنوان اصول اربعمئه، اصول چهارصدگانه انتخاب شد به تمام فقها و شیعیان در عصر ائمه علیهم السلام به این 400 کتاب مراجعه می کردن و احکام الهی را استخراج می کردن و خیلی از کتاب ها نوشته می شد، خدمت ائمه می بردن و به ائمه عرضه می کردن. کتاب عبیدالله حلبی را که برای شما عرض کنم نوشته بود خدمت آقا امام صادق آوردن. یاد نرست را این کتابی که نوشته شده مورد تأیید شما هست یا نه؟ حضرت تأیید کرد آقا امام صادق سلام الله علیه کتاب عبیدالله حلبی را و همچنین کتاب فضل ابن شازدان که نوشته شده بود خدمت امام عسکری آوردن، حضرت تأیید کرد. کتاب یوم و لیله برای شما عرض کنم بعضی از صحابی آقا امام رضا سلام الله علیه خدمت امام جواد آوردن که نویسندش آقای برای شما عرض کنم یونس نامی بود از اصحاب امام رضا سلام الله علیه و آوردن خدمت امام جواد. حضرت ورق زد و تمام صفحاتشون ملاحظه کرد و کاملا تأیید کرد، یعنی این کتاب ها در تاریخ شیعه ثبته. و مرحوم کلینی رضوان الله تعالی کتاب کافی را که نوشته در 8 جلد، در حقیقت مرحوم کلینی آمده کتابهایی را که در عصر ائمه نوشته شده از زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه تا امام عسکری اینها را برداشته مدون کرده، بابگذاری کرده، تلخیص کرده، تنظیم کرده و به صورت کتاب کافی در آورده، یعنی کافی که 16199 روایت جمع کرده. مرحوم کلینی هم متوفای عزیزم 329 هجریه، یعنی مال 1400 سال قبل این کتاب رو نوشته. نه اینکه شما بیاد دیگه نمیدونم کتاب های ما تا 300 سال قبل نبوده، 1100 سال قبل کتاب کافی نوشته شده. در همون جلد اول ولادت ائمه کاملا مشخصه، خیلی ها از زبان ائمه ولادت ها بیان شده، مثلا ولادت امام حسین از امام صادق، امام باقر، امام هادی. سوال کردن که امام حسین متولد شده، کی به از دنیا رفته، کی شهید شده، تمام اینها مستندن مرحوم کلینی در کافی. بعد از اون مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب الارشادشون آورده. مرحوم سید مرتضی، سید مرتضی متوفای 413 است، مرحوم شیخ مفید رضوان الله مرحوم شیخ مفید متوفای 413، سید مرتضی متوفای 435. اینها تمام تاریخ شیعه را ثبت کردند. بله، از میان اهل سنت بعد از آن که جناب خلیفه آمد روی کار، نوشتن سخنان پیغمبر و آثار را ممنوع کردند. خلیفه دوم و سوم و معاویه هم همین روش رو داشت تا آخر قرن اول. عمر ابن عبدالعزیز متوفای 98 دستور داد که آثار پیغمبر و تاریخ نوشته بشه و ظاهرن هم تا زمان آقای زهری این تاریخ نوشته نشد. حدود 235 تاریخ نوشته شده و اولین کتابی که الان ما داریم در تاریخ اهل سنت عبارت از کتاب برای شما عرض کنم ابن سعد به نام الطبقات، ابن سعد متوفای 230 هجری هست. حالا این قضایا برای شما عرض کنم. Please enter your destination
number now. جناب آیت الله قزوینی، مثل اینکه کات شده خط شما، اگر لطفاً زنگ بزنید ممنون میشم. خیلی خطا پشت خط هستن، من اینا رو بگیرم همین که شما تلفن میگیرید. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آیت الله قزوینی
سلام و رحمت الله.
نباشید، جواب کات شده بود. آقا این تلفن ها پشت خط هستن، از خیلی وقت اگر اجازه بفرمایید اینا رو بگیرم. آقا
بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت اسد الله ایامکم. خیلی عذر میخوام که خیلی وقت از پشت خط موندید. سلامت باشی، من و منکم، بفرمایید.
آقا من یک صحبتی اولا با عالم جلیل القدر سید بزرگوار جناب دکتر قزوینی دارم که این تقدیر و تشکر صمیمانه و گرم با من یک جوان شیعه که افتخار میکنم وقتی که نام ایشون را میشنوم و در مناظرات بحثایشون رو در چه در سایتشون چه در
مناظرات تلویزیونی میبینم واقعا مسرور میشم و به این چنین عالمانی مثل ایشون که واقعا هم ما در بین شیعیان کم نداریم، ولی ایشون گل سرسبد هستند و ما دست ایشون از این راه دور میبوسیم. بنده در یک از شهرهای اهل سنت ایران زندگی میکنم در شمال کشور، میبینم من یک صحبتی با برادران عزیز اهل سنت دارم. ای سروران، ای گرامیان، ای نور چشمان، اگر بنده به عنوان یک جوان شیعی کوچکترین شبهه‌ای در ذهن من از طرف شمایان پیش بیاد به ائمه من، اولین کاری که میکنم با تدبر دنبال تحقیقش میرم و تا قانع نشم دست بردار نیستم و الحمدلله هر چه شبهه‌ای که بر من وارد شده با مطالعه دقیق از بزرگان و از سایتی که ایشون نویسنده از سایت ولیعصر.com که واقعا سایت پرمحتوایی است و سخنان ایشون قانع میشوم و اینکه تا قانع نشدن دست بردار نیستم. حالا سوال از شما دارم عزیزم بزرگوارم، یک بار بشینید فکر کنید این همه اتهام به قول شما که حالا وارد میشه که به نظر ما حق هست، یک بار دنبال سندش برید. والله من نمیدونم جوانان اهل سنت اینجا که حتی دانشجو هم هستن، یک اصلا روحانیونشون آخوندهایشون رنگ صحیحه این را ندیدن. من تعجب میکنم چطور در شهرهای اهل سنت که حوزه علمی دارن اصلا کمتر کسی میبینی که اصلا رنگ صحیح مسلم، صحیح بخاری، سواسته را دیده باشه. میگن دیده، میگه نیست، دست فلان کسه، دست ما نیست، ما ندیدیم، ولی شما دروغ میگین. به چه دلیل دروغ میگیم؟ به این دلیلی که بزرگ ما گفته است، آخوند ما گفته است. خب عزیزان، این که دلیل نشد بالاخره روز قیامت، مگه قرآن رو مطالعه نکردید که از همگان سوال میشه که آیا به چه دلیلی در شب اول قبر هم از شما سوال میشه؟ چطور دنبال کسانی که نرفته نشناخته رفتید؟ اگر نمیدانید چرا نرفتید بدونید. و من باز هم میخوام از عالم جلیل القدر، عالم برجسته، زاهد و پاک جناب آیت الله قزوینی که واقعا مالک اشتر زمان و بولولو زمان است، ما آقا جون افتخار میکنیم به نام ایشون به عنوان جوان شیعه. حالا من خواهش کردم شما به کی افتخار میکنید؟ به چه کسی میدونید افتخار کنید که واقعا حتی با دلایل و براهین متقن و مستدل و مستند که ایشون ناگهانید صفحه رو میگه متوفای چه سالیه، حتی پاراگراف به خط میگه یک بار زحمت مطالعه بدید. فوالله اگر بنده من در کتب ما همچین چیزی با این تضاد در علیه همه خود ببینم، والله من اگر اینجوری باشه منم میام سنی میشم، ولی اینطور خلاف واقع میبینم، اینطور نیست. و هر روز به تعقل من، به استحکام مذهب حق تشیع و دوازده امامی میارزه. بنده از کسانی هستم و خیلی از دوستان من اینطور هستن، ما شناسنامه‌مون رو گذاشتیم کنار، کتب اهل سنت گذاشتیم این بر، کتب اهل تشیع این بر، از این بر با دانشمندان اهل تشیع صحبت میکردیم و در ارتباط بودیم. همونطور که از بعد و طفولیت وقتی که ما بزرگ شدیم در اینجور محافل روش دیافتیم همینجور ارتباط رو داشتیم تا حالا که بزرگ شدیم و از اون شبهات شما هم که وارد میکردید مطالعه میکردید و طرف حق را پیدا میکردیم. از شما عزیزان بزرگواران وقت شما را نگیرم، خواهش میکنم که تا وقت هست بجنبید. من حتی متاسفانه میبینم در این شهرها که وهابیت و سلطه‌گری نفوذ کرده فقط ریش بلند میزنن و لباس پاکستانی میپوشند و پاشه های کوتاه. مگه همه اسلام به ریش، همه اسلام به عمامه به سر کردن به صورت وهابیون، همه اون قیافه که در میارن به زادان سبیل و که میگن سنت
چرا برن
به علم، به عمل، به تقواست. حاجا وقت شما را
واقعا
تشکر میکنم از شبکه منصف شما که هیچ توهینی اولا نمیکنه، چون توهین زنندگی ایجاد میکنه که این عزیزان اصلا دور میشن از بس. و دیگه بحث را نمیگیرم. حاجا قزوینی شما را خیلی دوست داریم از طرف جمع کثیری از جوانانی که در شهرهای اهل سنت زندگی میکنند و سرشون بالا میگیرن با نام شما که به حرمت اهل بیت این نام رو دارید و مانند من سید هستید. خلاصه ما افتخار میکنیم به شما و عبدالفضل عباس یا زهرا، خدا حافظ شما.
محمود باشی، خیلی ممنون، متشکر، متشکر، خیلی ممنون، خیلی پشت خط هستن. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. اسد الله ایامکم.
اجازه، سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و جناب دکتر قزوینی. ولاد سید شهدا را به شما و جناب قزوینی، تمام بینندگان تلویزیون ولایت، تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
تشکر
از زحمات دکتر قزوینی و شما در نیمه شب در اینجا. آجاقا ما فکر کنم که الان ساعت یک شب هست اینجا و بالاخره ما فهمیدیم که جناب دکتر وقتی در ایران ساعت یک و دو بعد از نصف شب صحبت میکردن فهمیدیم که واقعا کار بسیار سنگینی است. در هر صورت تلفن کردم که تبریک بگم و در ضمن با دو بیت از خدمت شما عزیزان اجازه میخوام که خداحافظی کنم.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم جناب آقای عطایی.
نیست تنها دل من عشق حسین و همه عاشق به حسین.
بله.
نیست تنها دل من عشق حسین و همه عاشق به حسین. دل ز انسان ز حیوان نباد جن و ملائک به حسین. چون محمد ز دلش خان به حسین از من و من هم ز حسین. پس به خدا را به حبیبش قسم ای دل که خدا دل به حسین. تشکر از شما، تشکر از جناب دکتر، تبریک ما را هم دعا کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام و رحمت الله، متشکر، ممنون از شعرهای خوب جناب آقای عطایی. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. اسد الله ایامکم. از کجا زنگ میزنید؟ اسمتون بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت دکتر حسین الله قزوینی و ای زهیر حسین رخوی میرسارم و من چند سوالی داشتم از دکتر صاحب که باشا میخوام بگم.
بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سوال ما اینه که زیارت عاشورا راکی نوشته کرده بود و پیش از شهادت امام حسین علیه السلام نوشته بود یا بعد از آن. و سوال برادرم دیگه با پیشتر جواب داده بود که امام حسین علیه السلام به امام اسلام
باید. اجابه سوال ایشون هست که زیارت عاشورا کی نوشته و آیا قبل از شهادت امام حسین بود یا بعد از شهادت امام حسین؟
و از زیارت عاشورا کی نوشته کرده؟
بله، متوجه شدم، من عرض کردم. بفرمایید. خب سوال دوم شما چی بود بفرمایید؟
دیگه سوال دوم برادر ما پیشتر پرسان کرد که ما حسین علیه السلام قوم چند سالگی ازدواج کردن و میخوام که اونا بفهمیم.
خب
دیگه سوال داشتم دیگه، شب خوش دارم به شما میخوام.
خیلی ممنون، متشکر، متشکر، خدا حافظ، خدا حافظ. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟ اسمتون؟ اسد الله ایامکم.
كذلك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من از اهواز زنگ میزنم. مصطفى هستم. خواستم ای ایاده شعبانی خودتنم تولد حضرت سید و سادات و علیه السلام به تمام مسلمین خودتن شیعه جهان و هر کس که به بشریت و آزادی اعتقاد داره بنا تبریک عرض میکنم و دوم هم تشکر کنم از شما دو تا سیدای جلیل القدر خودتن جناب آقای آیت الله قزوینی، خدا حفظشون کنه ان شاء الله، که تو باعث شده خیلی از افرادی که من دو تا اطلاع دارم بیشتر صدها به هدایت پیدا کردن و شیعه شدن. من سه تا سوال دارم به مناسبت گفتم با تو. یکی، اول تو لعن کردن به افرادی که پیغمبر که تو روایت داری فرم من تخلف جیش اسامه حرم اسم میارم ولی میدونم این روایت صحت داره یا نه. یکی دوم، حالا ایرانی هم بگن آقا بره به گه راش نمیده سراغ به خدا رو میگیره. حالا اینا به صلح حدیبی هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود نتونستن با اصحابشون برن مکه، ولی آیه نازل شد که یه فتح بزرگی. آیا اون فتح خندق نبوده؟ پس اگر اینطوره معلومه که تنها ای آیه شنه نوزر آیه فقط حضرت امیرالمومنین علیه السلام بینید او دیروز عظیم فرق عظیم توافت حضرت امیر علیه السلام به دست بود. یه تا به مسئله سومه که تو جنگ خندق آقا اینایی که میگن دو تا حسین بعدی شما کار میخوان شبه ایجاد دار برای افراد صحابه که میگن آقا بیعت با پیغمبر دارم عبود صحابه، یکیشون بیعت که اطاعت ایمانه یعنی ایمان او دارد، یکی هم که مدینه که به حساب اینا پیغمبر دفاع کنه. حالا تو این جنگ خندق یا احزاب دو تا بود، حالا اونا که ایمان وردن و اگر حقیقت ایمان وردن که آقا شهید میشن دارن بهش پتر را جواب ندادن، اگر ایمان ورده بودن که به حساب پیغمبر دفاع کنن از پیغمبر پتر را بلند نشدن و ایتون که معلومه مثل این که عمر که اصلا افراد به اسم صدا کرد به حضرت امیرالمومنین علیه السلام صدا نزد، اسم چرا اگر حقیقت اونا ایمان داشتن به رسول الله یا به بهشت یا به قیامت یا به دوزخ چرا اینا بلند نشدن و عقل جواب بدن؟ چند این ستا خیلی ممنون شما از تلویزیون سرم.
چشم، سلام علیکم الله، سلام
علیکم الله، ممنون شما، خدا حافظ شما.
سلام علیکم الله، چشم، خدا حافظ، خدا حافظ.
كذلك سیدنا، الله خیلیکم، انشاءالله، الله سلام علیکم،
اصلاکم و دعا، سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. شبکه جهانی ولایت بفرمایید. اسدالله ایامکم، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم. مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم. سوالی که از آقای قزوینی کردم مجددا سوال تکمیل نشد جوابم. ببخشید. قبل از اینکه سوال رو بگم، من در اینجا از تمام بینندگان این شبکه خوب و عالی تقاضا میکنم که سوالای خوب بکنید از این بزرگوار، از این آقای دکتری که فوق العاده دارای معلومات هستن. اجازه نظراتتون رو بذارید کنار، سوال کنید تا زمانی که همونطور که حضرت علی فرمودن تا زمانی که من هستم سوال کنید، وقتی که کردم دیگه نیستید. به هر حال خواهش میکنم وقت و غنیمت بدونید. جناب آقای قزوینی، من میخواستم ببینم که کشوری که کاغذ رو اختراع کرد کدوم کشور بوده و چه سالی بوده؟ یک. دوم، در زمانی که حضرت رسول نامه به کشورهای دیگه میفرستده با کاغذ میفرستده یا روی پوستی بوده؟ تجمع این پوست ها یا کاغذ ها چقدر بوده؟ و ضمناً زمانی که حضرت علی در یک جنگی گفتن که قرآن ها رو به نیزه بزنن، آیا آنها صفحات کاغذی بودن یا ساخته شده از چیزیه؟ بسیار بسیار از برنامه‌تون ممنونم. تشکر از آقای
ممنون. متشکر. خدا حافظ. سلامکم الله. خدا حافظ. جناب آیت الله قزوینی، این سوال را متوجه شدید جناب آیت الله قزوینی؟ برای صلح حدیبیه
خاطر
بفرمایید جناب آیت الله، در خدمت شما هستیم.
بله، در رابطه با برنامه که برادر بزرگوارمون داشتن که تشکر و تجلیلی داشتن، من از عزیزمون تشکر میکنم. ما در خور این تعریف و تمجید این عزیزمون نیستیم ان شاء الله. فقط همین تعبیری را که امیرالمومنین سلام الله علیه داشتن عرض میکنیم بر این که اللهم اغفر لي ما لا يعلمون و اجعلني افضل مما يظنون. و برادر بزرگوارمون که سوال کردن که در بعضی از شبکه ها که تعبیر کردن شبکه ظلمت، مطالبی رو نقل میکنم. نمیدونم پیغمبر اکرم پاشون دراز بود تا همه آمدن پاش جمع نشد، نمیدونم عثمان آمد پاشون رو جمع کردن و مطالب دیگری. من به خودم هم گوش کردم برنامه‌ای که مال سر چهارشنبه شون بوده. اینها وقتی کسی میاد علیه اینها روایتی نقل میکنه، خود کارگردان این شبکه، شبکه ظلمت یا شبکه نفاق، ولی هر که میخوام با اسمش بگذارن میگه آقا این روایت سندش کجا هست، سندش صحیح هست نیست. برای خودشون میخوان برای خلفا از فضیلت های دستاز دودمان نحس بنی امیه رو نقل بکنن، اونجا دیگه نه سندی میخوان نه غیری، یا میان از کتاب بهارالانوار یا از کتاب های دست سوم چهارم شیعه که روایت ضعیف مرسل مرفوع سند نداره شروع میکنن روایاتی رو نقل کردن، با آب تاب هم نقل میکنن. ولی اگر کسی منصفانه نگاه بکنه برنامه هایی که ما داریم نقل میکنیم، عزیزان میبینن ما مقیدیم جلد و صفحه را و تاریخ وفات را همینطور که عزیزمون گفتن نقل میکنیم و غالبا هم بررسی سندی روایت میکنیم. حتی بزرگان اهل سنت بودن روایت صحیح یا صحیح نیست بررسی میکنیم. اگر این آقایان راست میگن و اگر واقعا ریگی در کفششون نیست و اگر این شبکه مبلغ تفکر وهابیت نیست، این شبکه نفاق نیست که علیه اهل بیت داره ترندیات میدافه و در حقیقت اینها دارن به قول فرمان قتل شیعه را دارن صادر میکنن، عامل اختلاف هستن، اینها دارن در حقیقت آب به آسیای دشمن میریزن، اگر راست میگن روایاتی که علیه شیعه نقل میکنن یک دنه با سند صحیح نقل کنن، بله فلان روایت در فلان کتاب هست، شیخ مفید، شیخ طوسی، برای علامه هلی یا آقای خویی گفتن روایت صحیحه، بررسی سندی بکنن. و ما کتاب هامون هم احادیث صحیح داریم، هم احادیث ضعیف داریم، احادیث مرسل داریم، مرفوع داریم. اصلا روش و اسلوب مناظره و گفتگو با مخالف اینه که انسان بیاد روایاتی رو نقل کنه که طرف مخالف اون روایت رو صحیح بدونه. این برنامه هایی که دارن پخش میکنن
احادیثی که به قول آقای ابن نفسده از علمای بزرگ اهل سنت، تمام این احادیثی که در فضیلت خلفا نقل شده زمان بنی امیه ساخته شده. من فقط یک سوال دارم، این آقایان به ما جواب بدن. بارها ما گفتیم اگر این احادیثی که در فضیلت آقای ابوبکر، آقای عمر، آقای عثمان یا خود معاویه، خود یزید احادیثی درست شده، اگر واقعا این احادیث از زبان پیغمبر بوده، این همه فضیلت ها چرا در صفیه بنی ساعده شدیدترین نیاز جناب ابوبکر و عمر به این روایت ها از زبان پیغمبر بود، چرا هیچ کدام از این روایت ها را اونجا نگفتن تا این اختلافات میان مهاجرین و انصار فیصله پیدا کنه؟ اون همه درگیری ها، اون همه مشکلات، تنها روایتی که جناب ابوبکر در اونجا مطرح کرد بر نفس خودشون این بود که پیغمبر فرموده الائمه من قریش، شما انصار قریش نیستید. اگر این روایت هایی که حتی در صحیحه نامده چطور میشه این روایت ها پیغمبر گفته باشه و به گوش آقای ابوبکر و عمر نرسیده باشه؟ حالا اگه حالیم و عزیزمون جناب عطایی که زنگ زدن، ما هم تشکر میکنیم و به ایشون این عید بزرگ را بلکه اعیاد شعبانیه را تبریک عرض میکنیم. برادرمون در رابطه با زیارت عاشورایشون صحبت کردن. این رو من خدمت این عزیزمون عرض کنم که سند این روایت زیارت عاشورا در حقیقت یک سند به آقا امام باقر سلام الله علیه میرسد در کتاب مصباح المتحدد شیخ طوسی صفحه 773 که صالح ابن عقبه و سیف ابن عمیره از علقمه ابن محمد نقل می کنن از آقا امام باقر سلام الله علیه و حضرت همین زیارت عاشورا را السلام علیک یا ابا عبدالله تا آخرش با اون دعای الگنا و سند هم کاملا صحیحه، یعنی راویان این روایت صالح ابن عقبه، علقمه ابن محمد و غیره همه از نظر رجال شناسی صحیحه. روایت دیگری نقل میکنن از صفوان ابن مهران برای شما عرض کنم جمال، که ایشون میگه ما رفتیم خدمت آقا امام صادق سلام الله علیه و از حضرت خواستیم در رابطه با نحوه زیارت امام حسین سلام الله علیه برای ما مطالبی بیان کنه و بعد حضرت همون مطالبی را که امام باقر سلام الله علیه آورده بود به علقمه، اون را امام صادق سلام الله علیه برای ما نقل کرد تا کتاب مصباح المتحدد شیخ طوسی صفحه 777. اگر چنانچه عزیزان سایت ولی عصر رو مراجعه کنن، ما یکی از سوالاتی که مراجعه کننده های ما داشتن در رابطه با بررسی سند زیارت عاشورا، اونجا مفصلا یک مقاله خیلی طولانی در بررسی اسناد زیارت عاشورا نقل کرده ایم و اونجا ثابت کرده ایم که این زیارت عاشورا هم در کتاب مصباح المتحدد شیخ طوسی و هم در کتاب کامل الزیاره ابن قولبی، این دو بزرگوار با 6 سند زیارت عاشورا را نقل کردن و همگی این سندها هم کاملا معتبر هست. و برادر عزیزمون که در رابطه با کاغذ، که اختراع کاغذ از چه زمانی بوده، خب این آقایان برای شما عرض کنم این که چه کاغذ برای شما عرض کنم چی شد، آنچه که در تاریخ کاغذ ثبت شده، اولین ملتی که در جهان موفق به اختراع کاغذ شدن چینی ها بودن. سال 105 بعد از میلاد شخص چینی به نام تاسینلون موفق به اختراع کاغذ شد و حدود سال 610 میلادی بود به ژاپن و 751 میلادی به سمرقند راه یافت. اوائل قرن دوم هجری بود کاغذ از سمرقند به بلاد اسلامی رسید. میگن فضل ابن یحیای برمکی نخستین کسی بود در بغداد کارخانه کاغذسازی را دائر کرد. در قرن چهارم هجری کاغذسازی در بغداد رواج پیدا کرد. ابن ندیم از علمای بزرگ اهل سنت از 6 نوع کاغذ که در زمان او معروف بود ایشون نام میبره. آیا این رو میتونن در سایت های مختلف این قضایا را ببینن، مخصوصا در سایت afstab.ir تاریخ کاغذ و غیره اینها را مفصل بیان کردن. و در زمان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی بعضی از قسمت های مثل برگ درختان و غیره می نوشتن و پوسته درخت می نوشتن، پوست حیوانات می نوشتن، از روی تنگه های تخت می نوشتن، حتی قرآن که نازل می شد اینها را در روی برگی از برگه های تسکه می نوشتن و بعدا اینها را توسط نبی مکرم جمع کردن. و حتی روایتی را اهل سنت نقل می کنن از عایشه همسر نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، گفت یک آیه قرآنی نازل شد و من او را در برگ خلاصه گیاهی نوشته بودم. وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت این برگ زیر متکای من بود، تو وقت مشغول خلاصه مراسم کفن دفن پیغمبر بودیم، یک بزی وارد شد اون برگ گیاه را خورد، اون آیه قرآن که در اونجا بوده خلاصه رب در شکم این داجین. این یه مقداری تقریبا به یک جوکی هم اخیراً تبدیل شده. آقایانی که نسبت به شیعه برای شما کنم اعتراض میکنم که ما قائل به مستدیر بالله به تحریف قرآن هستیم، اینها خودشون یک همچه مطالبی رو نقل میکنن از خود عایشه ام المؤمنین. البته این رو ما مفصل برای شما کنم در بحث های چیزمون تحریف قرآنمون، اینها رو مفصل ما آوردیم و در سایتمون هم مفصل این قضایا نقل شده. آیان میتونن برای شما عرض کنم کتاب الاحکام ابن حزم جلد 4 صفحه 454 و همچنین در مجله تراسنا جلد 12 صفحه 67 کل مصادر این قضایا را نقل کرده ام. این در حقیقت خلاصه از سوالاتی بود که عزیزانمون کردن.
جناب آیت الله قزوینی خیلی ممنون هستم. البته عرض میکنم خدمت شما یه سوال خیلی مهمی که چند تا بیننده ها زنگ زدن، مخصوصا یه خانم عزیزی که ایشون اصرار داشتن که این سوال را باید یعنی جواب داده بشه که خیلی مهم بود به نظرشون، و چند تا دیگری هم تاکید داشتن. این است که عرض به حضور شما میپرسیدن که آیا پیام خود ابی عبدالله الحسین و نهضت حسینی آیا انتقالشون مهمتر از عزاداری امام حسین علیه السلام نیست؟ و همینطوری سوالشون این بود که آیا زنجیر زنی و قمزنی از نظر شرعی جایز است؟ یعنی همین، آیا انتقال پیام امام حسین در کربلا مهمتر از عزاداری نیست و آیا قمزنی و زنجیر زنی اشکال شرعی ندارد؟ این آقا سوال آخر امروز برنامه هست که بعدا اگر صلاح بدونید بخواید که تلفن‌ها را بگیریم و الا جواب
ندید. ما که نزدیک اذان ظهر محسن
باشه و همین اگر لطفی فرمایید
ما مبارک الله شیئاً فی وقت صلات. من تصمیم رو عرض میکنم، حالا این رو ما قبلا هم جواب دادیم و این که بخوام مفصل در این زمینه وارد شیم خب حداقل 1 و 20 دقیقه طول میکشه. در رابطه با قضیه قیام امام حسین و عزاداری برای امام حسین، ما این رو از منابع خود اهل سنت بارها نقل کردیم. اصلا بنیانگذار عزاداری برای امام حسین آقا نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بوده و حتی روضه‌خوانی توسط خود نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم صورت گرفته. جناب خوارزمی در مناقبشون مفصل روضه‌خوانی نبی مکرم را برای صحابه بالای منبر در مسجد نقل میکنه. و اینکه این عزاداری ها واقعا عامل انتقال پیام امام حسین بوده در او هیچ شک شبهی نیست، بلکه تمام بزرگان برای شمار کنم حتی اهل سنت حتی بعضی از این مسیحی ها بر این عقیده هستند که این قیام امام حسین سلام الله علیه بودی که توانسته اسلام را و دین را خلاصه برای همیشه چکار کنه، زنده نگه بداره. شما ببینید آقای دکتر احمد محمود صبحی از دانشمندان بلند آوازه مصری کتاب‌های متعددی هم نوشته. ایشون می نویسه، برای شما عرض کنم، اگر که حسین ابن علی در میدان نظامی یا سیاسی شکست خورد، اما تاریخ هرگز شکستی را سراغ ندارد که مثل خون حسین به نفع شکست خوردگان تمام بشه و ندای خونخواهی حسین به فریادی مبدل شد، تخت و حکومت بنی امیه را به لرزه در آورد. یا مثلا آقای عباس محمود عباس، ادیب و نویسنده مشهور مصری هست، ایشون میگه جنبش حسین علیه السلام یکی از بی‌نظیرترین جنبش های تاریخی است که تا کنون در زمینه دعوت های دینی یا نهضت های سیاسی پدیدار گشته. دولت اموی پس از این جنبش به قدر عمر یک انسان طبیعی هم دوام نکرد و از شهادت تا شهادت حسین تا انقراض دودمان بنی امیه بیش از 60 اندی سالی نگذشت. یا آقای محمد علی جناح رهبر بزرگ پاکستان، تعبیرش اینه هیچ نمونه از شجاعت بهتر از آنچه امام حسین از لحاظ فداکاری و تحور نشانداد در عالم پیدا نمی شود. فعقیده من تمام مسلمین باید از سرمشق این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد پیروی نمایند. یا خود آقای گاندی دیگه عبارتیشون دیگه نقر همه مدالک هست که میگی من زندگی امام حسین آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خواندم و توجه کافی به صفحات کربلا نمودم و بر من روشن است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد باید از سرمشق امام حسین پیروی کند. و ده ها قضایای دیگری که از بزرگان از اهل سنت، حتی شما ببینید خود مسیحی ها، آقای آنتوان گارا یک نویسنده مسیحی کتابی داره به نام الحسین فی الفکر المسیحی، امام حسین در تفکر مسیحیت. این کتاب تا الان به 53 زبان دنیا ترجمه شده. ایشون یک عبارتی دارد، این رو من به عنوان خلاصه پایان بخش عرائضم عرض کنم. میگه لو کان الحسین منا لنشرنا له فی کل ارض رایه ولعظمنا له فی کل ارض منبر ولدعونا الناس الی المسیحیه باسم الحسین. میگه اگر چنان که امام حسین از آن ما مسیحی ها بود، در هر سرزمینی برای او پرچمی برمی افراشتیم و در هر روستایی برای او منبری و مجلسی برپا می کردیم و مردم را به نام حسین به مسیحیت دعوت می کردیم. کتاب الحسین فی الفکر المسیحی صفحه 357. این از این جهت. ولی این که عزیزمون گفتن سینه زنی و زنجیر زنی، خب اینها به عنوان شعائر حسینی مطرحه و سیره بزرگان ما در این بوده و اینها در حقیقت مورد تأیید مراجع و بزرگان ما هست. اما در رابطه با قمزنی، خب میان آقایان مراجع از سابق هم اختلاف بوده، چون این در حقیقت موجب وهن به مذهب، وهن به خلاصه عزاداری هست. قالب فقهای ما در عصر حاضر او را من می کنن، چون همین قضیه قمزنی باعث شده که یک سری وهابی ها علیه شیعه مانور بدن و یک سری مباحثی رو مطرح کنن، افکار جوانها رو مسوج کنن و عقاید جوانها رو متزلزل کنن. فلذا روی این جهت برخی از مراجع زعم تقلید قمزنی را در عصر حاضر حرام می دانن. حالا انشاءالله ما در ایام محرم شاید نصف چهار جلسه در رابطه با قمزنی انشاءالله بحث خواهیم کرد و تاریخ قمزنی از کی شروع شده و نظر آقایانی که قمزنی را جایز می دانند چیا هستند دلیل اونها چیست، دلیل اونها را مفصل انشاءالله ما بررسی و نقد میکنیم. ادله اون آقایان و مراجعی که میگن قمزنی حرام هست، ادله اونها چیست، اونها را هم ما عرض میکنیم و ارزیابی میکنیم. ولی من یک جمله خدمت عزیزان عرض کنم، آنچه که برای ما مخترن هست، اولا در هر کشوری زندگی میکنیم، قوانین آن کشور رو ما باید احترام بگذاریم. که در کشور ایران، پاکستان، حتی در آمریکا، هر شیعه موظف هست قوانین اون کشور را رعایت کند در تمام مسائل. تو اگر چنان که فرض بفرمایید مرجع تقلید یک آقای قمزنی را جایز میداند، حق ندارد به اون دست از مراجعی که قمزنی را حرام میداند بی احترامی کنه یا جسارت کنه. یا اگر مرجع تقلید یک آقای قمزنی را حرام میداند، همچه حقی ندارد دیگر مراجعی که او را جایز میدانند صحاب جسارت و اهانت کنه. امام صادق فرمود الرد علیهم فالرد علینا و الرد علینا کالرد علی الله. هر کس نسبت به مراجع تقلید بخواد اهانت کند، به ما اهانت کرده، اهانت به ما اهانت به خداوند تبارک و تعالی هست. هر مرجع تقلیدی نظری دارد، نظر او برای خودش محترم و برای مقلدینش هم محترم هست. ما هم که حقی نداریم که بخواهیم حالا نگم از این مثل به سایر مسائل دیگر نظر مرجعمون رو ملاک قرار بدیم و نسبت به دیگر مراجع بخواهیم خدایی نکرده جسارت کنیم. و من در پایان از برادر بزرگوار جناب آقای نظری عزیز که الان حدود 2 ساعت اندی هست مشغول هستن و دستندرکاران صدقه جهانی ولایت در اتاق فرمان، به ویژه برادر بزرگوارمون سید عزیزمون جناب مقدم که با تلاش شبانه روزی دارن این برنامه صدقه جهانی ولایت رو پشتیبانی میکنن، تشکر میکنم. و از همه بینندگان عزیز که وقت گذاشتن و برنامه ما را مشاهده فرمودن و از همه عزیزانی که تلفن کردن سپاسگزاری میکنم. و باز میلاد مسعود آقا امام حسین سرور آزادگان و همچنین امشبی که میاد میلاد آقا قمر بنی هاشم و فردا شب میلاد آقا امام سجاد سلام الله علیه را به پیشگاه ولایت مطلقه تبعیت الله الاعظم ارواح نافدا و همه مسلمانان و شیعیان و بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم و خدا را قسم می دهم به آبروی حسین و عباس و زین العابدین عیدی ما و پاداش ما را فرج مولای من تبعیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب آیت الله دکتر قزوینی، واقعا لطف فرمودید. انشاءالله که خداوند متعال طول عمر بابرکت به شما عنایت بفرماید که واقعا واقعا مالک اشتر و ابوذر زمان هستید جناب آیت الله قزوینی. و بنده هم متشکر ممنون از همه شما بینندگان عزیز و محترم و همینطوری جناب آیت الله قزوینی از اتاق فرمان، هم جناب آقای سید ظفر عباس و خود آقای مقدم و دیگرانی که اینجا واقعا زحمت میکشند، بنده هم تشکر میکنم و برای اینا دعای موفقیت دارم. جناب آیت الله قزوینی خیلی ممنون، متشکر. همه شما بینندگان عزیز را هم به خداوند متعال میسپارم. جناب آیت الله شما هم خداحافظی میکنم، از بینندگان عزیز و محترم هم خداحافظی میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداحافظ.